بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 296، سطر اول. الفصل الخامس فی تفصیل دخول اصناف العلل فی الحدود و البراهین لیتم الوقوف و بهی علا مشارکت ما بین الحد و البرهان. در این فصل ابن سینا از بحث منطقی خارج میشه و بحث فلسفی رو مطرح میکنه، درباره علل بحث میکنه از اول فصل تا آخر فصل. چون که ما علل رو میتونیم حد وسط قرار بدیم، همچنین میتونیم اجزای حد قرار بدیم، جا داره که در منطق از علل بحث کنیم تا بر علل مطلع بشیم و از طریق علل اطلاع بر علل مشارکت حد و برهان برامون واضح تر بشه و بیابیم که بسیاری از چیزها رو که میتونیم تو برهان به عنوان حد وسط به کار ببریم، در معرف هم به عنوان اجزای حد میتونیم به کار بگیریم. این مشارکت حد و برهان است که با کمک این فصل برامون روشن‌تر میشه. به همین مناسبت ابن سینا وارد این بحث فلسفی میشه، چون این بحث تقریبا حالت مقدمی داره برای منطق، برای بحث منطقی، و مفید در بحث منطقی است. در فصل ششم هم ایشون خودش تذکر میده، میگه ما به خاطر اینکه این مباحث دخالت دارن در تشکیل حد، ما در این مقاله چهارم برهان که ناظر به حدیم از این مباحث استفاده کردیم و این مباحث رو ترک کردیم. در این فصل ایشون تقسیماتی برای علت میارند، چند نوع تقسیم میکنند، بعد احکامی رو بیان میکنند که این احکام لزومی نداره حتما با هم مرتبط باشند، همین اندازه که مترتب بشن بر علل کافیه که تو این فصل بیان. لذا گاهی میبینید شما از یه تقسیمیشون به یه تقسیم دیگه منتقل میشه بدون این که بین این تقسیم ها مناسبت رعایت بشه، چون ایشون میخواد اقسام رو بیان کنه، همه اقسامی که دخالت دارن به نحوی در برهان یا در حد، اونا رو میخواد ذکر کنه. مثلا آیا ما میتونیم علتهای بالقوه رو در حد یا برهان بیاریم، یا حتما علتمون باید بالفعل باشه؟ خب این بحث ایجاب میکنه که ما علت بالقوه و بالفعل بشناسیم، پس باید یه تقسیمی برای علت بیاریم که آیا بالفعل است یا بالقوه. همچنین آیا میتونیم علتهای جزئی رو بیاریم، یا حتما علت باید کلی باشه؟ آیا علت باید به ذات باشه یا حتی بالعرض هم کافیه؟ ملاحظه میکنیم که این سوال ها مطرح میشه و برای جوابش احتیاج به این تقسیمات هست. حالا ایشون این تقسیمات هم ذکر میکنه. حالا اول تقسیم علت به ذات و بالعرض، یا تقسیم به علت قریبه و بعیده، یا به جزی و کلی، دیگه مهم نیست، این تقسیمات باید بیاد، حالا باید چه ترتیب، هر ترتیب دلش بخواد. احکام هم که میخواد بحث کنه همینطوره، احکام هم احکام علت رو باید بحث کنه. لذا ما در اینجا نباید بحث کنیم چرا از این تقسیم رفت تو اون تقسیم، و هر جور که بخواد عمل کنه فرقی نمیکنه، مهم اینه که این تقسیمات مطرح بشن، این احکام بیان بشن. اولین تقسیمی که ایشون برای علت میکنه اینه که علت یا علل میتونن بعیده باشن، میتونن غریبه باشن، برای همه مثال میزنه. چهار تا علت داریم، این چهار تا بعیده باشن، چهار تا مثال لازمه، غریبه باشن، 4 تا دیگه لازمه، 8 تا مثال تو این تقسیم مال لازم داریم، هر 8 تا مثال رو ابن سینا میاره.
اشارات که خالص بحث های منطقی رو میارن، دیگه بحث های فلسفی رو قطعی نمی کنن. یعنی حالا این از این جهت که بحث تو منطق منطقی نیست، میتونیم بهش بگیم دیگه این بحث چون فلسفی منطقی نیست؟
بله این منطقی، بحث ها منطقی نیستن، حد شکی درش نیست که این بحث ها فلسفی هن. خود ایشون هم در یه جایی میگه اینو با تو علم طبیعی جستجو کنی، خودش هم میگه این باید به علم طبیعی رسجو بشه، حتی فلسفه الهی هم نمیگه، میگه بحث طبیعیه، ولی بالاخره بی ارتباط به منطق نیست و به همین جهت ما تو منطق مطرحش میکنیم، چون حالت مقدمی داره بر بحث مشارکت حتی برهان. یه وقتی ممکنه ما تصمیم بگیریم که حواله بدیم به کتب دیگر، این اشکالی نداره، میتونیم این کارو بکنیم، ولی وقتی میخوام کتابمون رو جوری بنویسیم که خواننده بی نیاز باشه، اونجاهایی که به مقدماتی احتیاج داریم، مقدماتو ولو مربوطه به علوم دیگرن تو منطق میاریم، تا خواننده رو بی نیاز از رجوع به کتاب دیگر بکنیم. ابن سینا همین کار کرده، خودش هم معترفه که این بحثا بحث منطقی نیست و دلیل این حال آورده. یه جا که میخواد طولانی بشه میگه این جاش اینجا نیست، باید بریم اونجا مراجعه کنیم. اون مقداری بحث میکنه که به مشارکت حد و برهان ارتباط داره. مثلا ما باید همین اندازه الان عرض کردم که اونی که ما حد وسط قرار میدیم علتهای به ذات هم یا علت بالعرض هم میتونیم، آیا علتهای قریبن یا بعیدن میتونیم، بالفعلن یا بالقوه میشه. خب وقتی ما میگیم در برهان باید علت بالفعل رو بیاریم، به علت بالقوه اکتفا نمی کنیم، یا میگیم به ذات رو میاریم بالعرض رو نمیاریم، یا میگیم قریبه رو میاریم بعیده نمیاریم، خب وقتی اینا رو داریم تو بحث منطق میگیم، خب باید روشن کنیم که قریبه چیه، بعیده چیه، به ذات و بالعرض چیه، بالفعل و بالقوه چیه. حتما باید اینو مطرح بشه و این عنوان اینو آوردن، ولی خودشون اعتراف دارن که بحث منطقی نیست. شما نمیتونید بگید این بحث منطقیه، ولی تو منطق میتونید نتایج کنید.
ما کدوم درست آجا اینا که میدونیم و بالاخره دو تا روی کرد و هم گفتیم رو بالاخره تو سبک نوشتن همون سبک اشارات درسته یا این کار درسته؟
هر دوش هر دوش خوبه، هم حواله دادن درسته، هم مطرح کردن درسته.
اگه جزء بحث های منطقیه تو منطق باید بارد شد، مثل علم کلام که
بحث منطقی نیست، منطق استفاده میکنه،
بحث منطقی نیست دیگه، مبادی منطقی،
بله ولی منطق استفاده میکنه. حالا استفاده یا چون منطق استفاده میکنه ما میاریمش، یا چون بحث منطقی نیست حوالش میکنه،
خارج از موضوع منطقه.
بله بله خارج از موضوع منطقه، خارج از موضوع منطقه. یه دو تا توجه داریم، یا این که میگیم چون مورد نیازی میاریمش، یا میگیم چون منطقی نیست حواله میدیم. هر دو کار دلیل داره.
آره دلیل داره، کدوم درسته؟
کدوم درسته؟ هر دوش درسته، اشکالی نداره، هر دوش درسته.
به غرض برمیگرده،
ولی به غرض برمیگرده
که میخوان دارت المعارفی باشه، حتی مبادی منطقه میارن اون کتابی که صرفا مثلا میخوان،
مثلا تو علم کلام، شما تو علم کلام میبینید منطق رو میارن، بیشتر متکلمین منطق اولی کتابشون آوردن. تو شرح مواقف میگه ما این کارو کردیم تا حواله به کتاب دیگه ندیم،
مثلا امور عامه از فلسفه آوردن. بله. اون کتابشون جامع باشه، غرضش نیاز باشه.
بله برای اینکه بی نیاز باشه متکلم، کسی که میخواد کتاب ما رو بخونه دیگه احتیاج به مراجعه نداشته باشه. صرف و نحو نیوردیم، چون دیگه اون بعد باید بالاخره مربوط به زمان باید بیاره، باید بخونن. اما منطق و فلسفه و اینا که تو کلام لازم همه رو آورد. من حالا عنوان فصل رو بخونم، صفحه 296 سطر اول: فی تفصیل دخول اصناف العلل. تا حالا ما گفتیم اصناف علل داخلن در حد و همچنین داخلن در برهان، ولی تفصیل ندادیم. حالا که این فصل میخوام تفصیل بدیم. فی تفصیل دخول اصناف العلل فی الحدود و البراهین لیتم علت هست برای تفصیل یا برای ورود در این بحث. چرا در این بحث وارد میشید؟ تازه با تفصیل هم وارد میشید. میفهمد لیتم الوقوف به علا مشارکت ما بین الحد و البرهان یا مشارکتن ما بین الحد و البرهان، ظاهرن اولی بهتره. وقوف در اینجا من اطلاعه بای بهی هم بای سببی است. ما وارد تفصیل شدیم تا به توسط این تفصیل اطلاع بر مشارکت بین حد و برهان اطلاع تامی بشه. میتونستیم شما رو مطلع کنیم بر این مشارکت، ولی خواستیم اطلاع تام باشه، لذا وارد این تفصیل شدیم. لیتم مل وقوف و بهی علا مشارکت متعلق به وقوفه. بای بهی هم اصلا سببی است، به تفصیل برمیگرده، یعنی به توسط این تفصیل اطلاع بر این مشارکت تام بشه، یعنی اطلاع کامل پیدا کنیم بر این مشارکت، مشارکتی که بین حد و برهان است. مشارکت ما بین الحد و برهان، یعنی نوعی مشارکت که بین حد و برهان است، که اون نوع رو قبلا توضیح دادیم، حالا با تفصیلی بیشتر میخوام توضیح بدیم.
الان وقوف تا اینجا تام نیست، یعنی روشن شد؟
نه دیگه، وقوف تام نبوده تا اینجا.
چرا تام نبوده؟ فهمیدیم کجا چیکار باید کرد دیگه، نتیجه تو برهان مبدأ
البرهان. خب حالا بخونیم معلوم میشه که اینا که میخوام بخونیم و بعدن تو برهان حد به کار بگیریم، قبلا خوندیم یا نخوندیم؟ معلومه قبلا نخوندیم، پس اینا متمم حرفای قبل ما هستن. هنوز که ما نخوندیم ببینید متمم ها چی هست. این شما میگین یه حرف بس تکراره، تکرار نیست، متممه.
گفتم شاید از اون مثال هایی بیشتر مسئله رو واضح کنم و اینا اصل قضیه مطرح شد، اطلاع تام نبود.
اصل قضیه مطرح شد ولی اطلاعمون تام نبود. حالا میخونیم معلوم میشه که اطلاع گذاشتم تام نبوده. اطلاع گذشتمون خوب بوده اما کامل نبوده. کامل الان این فصل میتونه متمم باشه.
البته بحث به ذات و بالفعل اینا نبود.
اشاره داشتیم؟ بله اشاره داشتیم، ولی من یادم نیست کجا، که اون حد وسط باید علت بالفعل باشه. علت بالقوه کافی نیست، به ذات باشه، بالعرض نیست، باید قریب باشه، بعید نیست. اینا رو یه اشاره کردیم، این اشاره بود، حالا داریم تمامش میکنیم. سلام علیکم. علا مشارکت ما، یعنی یه نوع مشارکتی بین حد و برهان، یا علا مشارکتن ما بین الحد و برهان. ظاهرن اینجور جه ها ما لازم نیست، همون ما رو متصل کنیم به مشارکت بهتره. مشارکت ما یعنی یه نوع مشارکت. مشارکت تام نیست، یه نوع مشارکتیست، نه که کامل مشارکت کاملی باشه، که اشارم کردیم به اون نوع مشارکت. حالا میخوام با تفصیل بیانش کنیم. پس مشارکت ما بهتره از مشارکت ما بینه ما بین الحد و برهان. ایشون تقسیم میکنه در ابتدای فصل علل رو به دو قسم، بعید و قریب. وقتی اقسام علل بعیده رو میخوام بخونیم، محتاجیم به شناخت علل قریبه تا بعیده رو از طریق قریبه بشناسیم. لذا من گمان میکنم اول اون مثال‌های مربوط به علل قریبه رو بخونیم بهتر باشه. بعدن بیام سراغ علل بعیده. اما خب ابن سینا اینطوری عمل کرده. من در وقتی که دارم علل بعیده رو میخونم به علل غریبه اشاره میکنم که در وقتی که میخوام عبارت رو بخونم دیگه احتیاج به ذکر علل غریبه مستقلا نباشه. از رو هم میخونم چون دیگه روشنه ما چهار تا علت داریم، یکی فاعلی، غایی، مبصوری، مادی. هر چهار تا میتونن غریبه باشن، میتونن بعیده باشن. هشت تا مثال میخوام بزنیم، چهار تا برای بعیده، چهار تا برای غریبه. مثال رو باید بخونم، فقط مثال رو باید توضیح داده بشه. یجب ان یعلم ان العلل ماهیه منها ماهیه بعیده. پاراگراف بعدی داره و منها غریبه. بعضی از این علل بعیدن، بعضی هم غریبن. حالا مثال شروع میشه. مثل توقی سوء الهضم فی جواب طلب لمه یمشی و ذالک من القایه. گاهی سوال از قایت میشه و ما علت قایی رو در جواب میاریم. علت قاییمونم علت بعیده. مثلا سوال میکنه که این مشوره چیه؟ چرا داری راه میری؟ ما جواب میدیم که به خاطر اینکه از سوء هضم پرهیز شده باشد، یعنی مبتلا به سوء هاضمه نشیم، غذایی که مثلا استفاده کردیم به راحتی هضم بشه. یه عاملی باعث سوء هضم میشه، اون عامل غایت غریب است و این سوء هضم که بر اثر اون عامل اتفاق میفته میشه علت بعیده. ما باید از اون عامل پرهیز کنیم تا از سوء هضم پرهیز بشه. پس سوء هضم علت هست من تا با واسطه، و چون علت باباستش میشه علت بعیده. اون عامل اینه که اگر غذا خورده شود و بعضی اعمالی که باید انجام شود انجام نشود و بعضی اعمالی که باید ترک شود ترک نشود، اتفاقی میفته که اون اتفاق منشأ سوء هضم میشه. اون اتفاقی که میفته اینه که خلط در یه جای بدن جمع میشه. خلط یعنی بلغم و دم، صفرا و سودا. این چهار تا رو میگن خلط. اخلاط عرب جمع که میبندیم میگیم اخلاط عرب. این چهار تا باید در بدن روان باشن، نباید یه جا جمع بشند و از حالت روانی بیفتند، ولی کار خودشونو و وظیفه خودشون انجام نمیدن. گاهی اینا جمع میشند به صورت سنگ در میان، اینقدر سفت میشن که امروزه میگن احتیاج به عمل هست که باید بشکافیم و خارجشون کنیم. در چه این حالتی خب اینا کار خودشون نمیتونن انجام بدن. بعد یک برد یعنی سردی بر بدن وارد میشه و اون حرارت غریزی رو که در هضم غذا شرط هست منتفی میکنه و قهرن انسان غذایی که خورده بد هضم میشه. پس احتقان یعنی جمع شدن خلط و روان نشدنش باعث استیلاء ورودت بر بدن می شود و اون حرارت غریزی را که در هضم غذا دخالت دارد تقریبا غیر فعال می کند و انسان به سوء هضم گرفتار می شود. پس علت غریبه برای علت غریبه برای راه رفتن اینه که احتقان خلط لازم نیاد، علت بعیده اینه که سوء هضم لازم نیاد. حالا اگر کسی پرسید چرا راه میری، شخص جواب داد به خاطر اینکه به سوء هضم گرفتار نشم، از سوء هضم میخوام پرهیز کنم، این با علت غایه بعیده جواب داده. اگر این چنین جواب داد که میخوام احتقان خلط لازم نیاد، خلط احتقان خلط لازم نیاد یعنی خلط ها روان باشند و در یه جای بدن جمع نشند، سفت نشند، روانیشون باقی باشه، اگر اینطوری جواب داد میگیم که خب به علت غایی غریبه اشاره کرده. بله؟
قلبه اخلاط.
نه قلبه منظور نیست.
احتقان یعنی چی؟
احتقان یعنی جمع شده.
چرا جمع میشه؟
روان نشده. حالا عاملش کار نداریم، عاملش هرچی است. حالا یا جمع شدنش به خاطر عواملی دیگه، عواملش رو دیگه گفته خودش هم میگه سیلای برودت. البته سیلای برودت هم میتونه عامل باشه هم میتونه نتیجه باشه، اینا جمع هم که شدن برودت استیلا پیدا میکنه، ممکنم از استیلا باشه استیلای برودت باشه بعد جمع بشن، چون اگر حرارت غریزی فعال باشه اینا این چهار تا خلط روانیشون برقراره دیگه جمع نمیشن، ممکنه خود سرما عاملش باشه، سرما نتیجهش هم میشه، یعنی استیلا برودت.
اگه منظور راجع از احتقان ها و غلبه باشه اون بستگی به اون خلط
شده. احتقان در لغت به معنی غلبه نیست، احتقان به معنی جمع شدنه، به معنی روان نبودنه. بله؟ حالا ممکنه عاملش غلبه باشد یا عاملش استیلای سرما برد باشه، عاملشو کار نداریم ها، بالاخره اگر جمع شد و روان نبود این اثر رو داره.
من میخواستم بگم که اثرش فقط این نیستش که هر حالت رو بستگی اون موقع داره که اون ماده که احتقان پیدا کرده چه باشه، اگه این بلغم و سودا باشه اون موقع هر حالت رو کنار میزنه، اگه اون یکی ها باشه اونا برودت رو کنار میزنه.
حالا اگر یه وقتی اتفاق افتاد که برودت اینا رو کنار زد میشه دیگه. بله خب بله، خون به خاطر جریانی که داره و حرارتی که داره نمیذاره برودت غلبه کنه، ولی حالا یه وقت اتفاق افتاده قضای خود کاری کرد جوری شد که برودت غلبه پیدا کرد. یجبن یولم ان العلل منها ماهیه بعیدتون مثل تبقی، تبقی یعنی پریز کردن از ماده بقایت یعنی حفظ کردن، تبقی سوء الهضم، میگه میخوام خودم را از سوء هضم حفظ کنم، در جواب طلب یعنی سؤال لمیمشی، اگر کسی طلب کرد یعنی سؤال کرد که لمت همشی، بعد شخصم جواب داد لتبقی سوء الهضم به خاطر اینکه میخوام از سوء هضم پرهیز کنم، این با علت بعیده جواب داده. و ذالک من الغایه، یعنی این نوع علت از قبیل علت غاییه، این نوع علتی که جواب داده از قبیل علت غاییه و بعیدم هست. چرا بعید است؟ عرض کردم چون قریبش یه چیزی دیگه است، یعنی بین این سوء هضم و اون مشی یه عامل دیگر هست که مشی اون عامل دیگر رو نابود میکنه و با نابود کردن اون عامل دیگر این سوء هضم نابود میشه.
علت نهایی اون علت نزدیکتر میشه.
علت نهایی نه، علت بعیده، یعنی با واسطه. چرا را میری؟ میخوام احتقان خلط لازم نیاد. خب اگه احتقان خلط لازم بیاد چی میشه؟ مبتلا به سوء هضم میشم. پس را میرم که سوء هضم پیدا نکنم. این وسط اون علت قریب رو حذف کرده، علت بعید آورده. و شده فی جواب طلب لمه هم فلانون و ذالک من المبدا الفاعل. شده اینجا خیلی مناسب نیست، شده این سختی. چرا فلانی سوال میکنه؟ چرا فلانی تب کرده؟ عاملش، فاعلش چی بوده؟ سوال از فاعل داره میکنه. چرا فلانی تب کرده؟ جواب میده به خاطر شدت. این شدت علت تب نیست. ممکنه شما اینطوری بگید، بگید که شدت یعنی کار زیادی کرده، تلاش زیادی کرده، خودشو به سختی انداخته، حالا بدنش داغ شده و داغ شدن بدن یعنی بالا رفتن حرارت و اینم اسمش تبه. ولو تبیست که علاج نمیخواد، علاجش اینه که یه خود استراحت کنه. اینو بهش میگن هم الیوم، یعنی تبی که میاد و با همون استراحت میره. مثل کنار بخاری بشینه، بدنش داغ میشه دیگه، از حرارت متعادل بالا میره، چون هم حرارت متعادل و طبیعی رو داره، هم حرارت از بیرون داره میاد، حرارت بالا میره. اصطلاحا اسمش میذارن تب، ولی میگن هم، بهش میگن تب روز، هم مل یوم، یعنی تب امروز دیگه. اینا میگن معالجه نمیشه، از کنار بخاری بیاد کنار، از بغل بخاری بیاد کنار، تمومه. یا مثلا دویده، خب خود استراحت کنه، بدنش بر اثر دویدن داغ شده، اون تب تموم میشه. ممکنه اینجا اینطوری بگیم شدت یعنی این انسان خودشو به شدت انداخت، عامل تب شدت بود. و اگه این بگیم خوبه. ولی ابن سینا که اینجا داره علت بعید رو ذکر میکنه، در چند خط دیگری که میرسیم علت قریب رو میگه. علت قریب در اونجا عفونته، نه دویدن. و عفونت باعث تب دیگه میشه، نه هم ملیوم. باعث هم مدق میشه یا هم ملغب میشه، یکی از این دو تا، یا هم مدق یا هم ملغب. هم ملیوم دیگه نیست، عفونت. از اینجا معلوم میشه که مرادش از شدت اون سختی که عرض کردیم نیست، چون علتهای بعیدی که اینجا ذکر میکنه در پاراگراف بعدی علتهای قریبشو میگه. علت قریب برای هم ملیوم عفونت نیست که شدت بشود علت بعیدش. پاورقی حرف خوبی زده، میگه در بصائر نصیریه، که بصائر نصیریه مثل این که خلاصه شفاست. یعنی اگه کسی بصائر نصیریه رو بخونه، چند نبو شفا رو خونده، منتها خیلی خلاصه و عبارات های روان کرد. خیلی جاها شفا رو خلاصه کرده، پیداست که خلاصه کرده. در اینجا به جای شدت نوشته شره. شره یعنی هرس. وقت در مورد بحث ما یعنی پرخوری، عامل تب این آدم عفونت بوده، عامل عفونت هم پرخوری بوده. پس پرخوری میشه عامل دوم، یعنی عامل بعید، علت فاعلی بعیده. و عفونت خلط میشود عامل قریب، یعنی علت فاعلی قریبه. اگه شرح بخونیم خوبه. اما شده، شده، شده سه جور خونده میشه، هر سن به یه معنی است. بدون تشدید دال. شد شده و شده به معنای گیجی و حیرت. این ظاهرا اینجا مناسب نیست، حیرت اینجا مناسب نیست. گیجی هم که گفته میشه، گیجی به معنی سرگیجه نیست که حالا با سرماخوردگی و با تب ارتباط داره. گیجی یعنی همون حیرت، یعنی سردرگمی. این گیجی مشترک لفظیه تو فارسی، هم به گیج شدن سر که اثر سرماخوردگی گفته میشه، هم به اینکه این آدم آدمی گیجیه مثلا، یعنی متحیره، سردرگمه، نمیتونه تصمیم بگیره. شد ها اینا به معنی گیجی دوم، گیجی اول نیست. ولی گیجی اول بود شاید میتونستیم بگیم عفونت منشأش مثلا گیجیه، که اینم علت وعید قرار بدیم. ولی ظاهراً اینم راه حل نیست. بهتر همون است که پاورقی نوشته که شرح بخونیم. شما نسخه نگاه کردین چی داشت؟
شده
است. بله.
میشه در تمام مخطوطات شده است. به شده.
بله. پاورقی هم نوشته همه مخطوطات شده داره. پس اصلاح اصلاح نظریه. اصلاح نسخه نیست. یعنی میتونید علت فاعلی برای تب قرارش بدید؟
تب یعنی دمای بدن رفته بالا. چرا عاملش یه عامل شدت پیدا کردن گردش خون؟ چرا گردش خون مثلا شدید شده؟ چون بدن میخواد فعالیتش رو زیاد کرده با اون عامل.
این درسته، این هم این هملیومه ها، این که شما دارید میگید بازم هملیومه. هر چقدر اگه هملیوم رو اراده کنه خیلی خوبه، اما از این که علت غریبه این هما رو عفونت قرار میده، هملیوم مرادش نیست، چون هملیوم عاملش عفونت نیست. عاملش همون شدت و دویدن و امثال زاریشه، حتی شدت فعالیتی که شما میفهمید. علی حال این مطلب روشن دیگه. حالا یه مثال کارش ندیم. خود ابن سینا جلسه گذشته بود یا جلسه قبل از گذشته بود گفت خیلی به مثال اهمیت ندید. حالا ما میخوام نصیحتش رو گوش بدیم، به مثال خیلی اهمیت ندیم. و شده فی جواب طلب لمهم فلانون و ذالکه، یعنی این شدت یا این علت از قسم مبدع فاعلیست، من المبدع الفاعل، یعنی از قسم مبدع فاعلی، از قبیل مبدع فاعلیست. این دو مثال تموم شد. سوم مثال میزنیم به مبدع عنصری. سوال میکنه چرا این موجود زنده مرد؟ جواب میدیم چون بدنش از ارکان اربعه یعنی عناصر درست شده بود و این ارکان تضاد داشتند، این تضاد باعث شد که این حیوان بمیره. این میشه علت وعیده. علت غریبه که مباشر است عبارت از این که در بین اخلاط خلط یابس بل خلط رد غلبه کرد و بر اثر این غلبه این این حیوان مرد. ایشون میگه استلال یا به صدر رد.
بله میگم، یعنی این دوتا کیفیت، اون کیفیت بر این کیفیت توی اخلاق قلبه کردن، نه این که خلطه یا به صدر رد.
خب بله دیگه، یعنی کیفیت که یابسه بر اون رد غلبه کرد. حالا خب بالاخره کیفیت مربوطی به خلطیه دیگه، یعنی کیفیت عرضه، موضوع میخواد. من هرچی آدم خلط یابس بر خلط رد غلبه کرد، من موضوعشم ذکر کردم. حالا شما میفهمون موضوعشم نگو، بگو یبوست بر رطوبت غلبه کرد. ابی نداره، اینم میشه گفت رو یبوست بر رطوبت غلبه کرد و رطوبت غریزی رو خوش کرد. رطوبت غریزی وقتی خوش بشه مرگ آرز میشه، چون در بدن ما رطوبت غریزی هم هست، همونطور که حرارت غریزی هست، برودت غریزی هست، رطوبت غریزی هم هست. این رطوبت غریزی وقتی خوش بشه بدن دیگه فعالیت نمی کنه. وقتی بدن فعالیت نکرد نفس جدا میشه، نفس که جدا شد بدن میمیره. پس علت مرگ غلبه یبوست هست. ولی شخص این چنین جواب نمیده، میگه ارکان تضاد دارند. خب تو ارکان که عناصرند، لطیفشون میشه اخلاط. ارکان دارای کیفیت متضادند، اخلاط هم که لطیف ارکانند، اونا هم دارای کیفیت متضادند. وقتی این کیفیت متضاد یکیش بر دیگری غلبه میکنه، یعنی یبوست بر رطوبت غلبه میکنه و عامل مرگ همین غلبه کیفیته، نه عامل مرگ تضاد ارکان باشه. ارکانم تضاد دارند، ولی این علت بعید است. چون ارکان تضاد دارند گاهی پیش میاد که یکی از این متضادها غلبه میکند. تضاد ارکانم دیروز عرض کردم مربوط به جواهرشون نیست، مربوط به اون کیفیتشونه. کیفیت ها تضاد دارن، لذا میگیم ارکان تضاد دارن. وقتی یکی از این کیفیت، چون ارکان تضاد دارن، اگر یکی از کیفیت ها غلبه کرد بر کیفیت ضد خودش، مرگ عارض میشه. پس تضاد ارکان میشه علت دور، غلبه کردن کیفیت متضاد بر ضد خودش میشه نزدیک، مرگم که میشه معلول. پس علت دوتا شد، یکی علت دور، یکی علت نزدیک. علت دور تضاد ارکان بود، علت نزدیک غلبه یک کیفیت بر کیفیت دیگر شد. اینم توجه میکنید، این مبدأ عنصریه، یعنی این علت از قبیل علت مادی است. بدن از ماده‌ای که عبارت از ارکان اربعه است تشکیل شده و این ارکان اربعه تضاد دارند و به دنبال تضاد غلبه احد و ضد این بر ضد دیگر امکان رخ دادنش هست و بعدم پشتش مرگ.
کیفیت که
عناصر نیستن، درسته؟ کیفیت عناصر نیستن، عناصر محل موضوع کیفیتن یا معروضن. بله،
علت واقعی
بله. یعنی اگر ارکان متضاد نبودن، یعنی کیفیت متضاد نداشتن، غلبه ضدی بر ضدی رخ نمیداد. پس ارکان متضادند، اینا عامل میشند، تضاد اونها باعث میشه که بر اثر اتفاقی یک ضد بر ضد دیگه غلبه کنه.
خود عناصر درست است، علت مادیه، ولی این غلبه کردن یکی از کیفیت اربعه بر مخالفتش، این هم مادیه.
بله، شما سوال شما اینه که عناصر علت مادی هستند برای بدن، کیفیتشون که علت مادی نیستند. پس غلبه کیفیتی بر کیفیتی دیگر مادی نیست تا بگید این علت مادیه. سوال شما اینه. خب عرض کردم غلبه نه کیفیت هیچ کدوم بدون موضوع که نمیتونن باشن، باید موضوع وجود داشته باشه. پس ما میتونیم علت این غلبه رو بیاریم تو خود این موضوعا. این موضوعا اگر تضاد نداشتن، یعنی کیفیت های متضاد نداشتن، خب غلبه یکی بر دیگری پیش نمی آمد. پس همه عامل همین عناصرن که ماده هست. درسته کیفیت ها میان مباشرت می کنند، ولی بالاخره کیفیت که بی موضوع نیست، بی معروض نیست. اون معروض ها در واقع به خاطر کیفیتشون، اینطوری بگید، معروض ها به خاطر کیفیتشون علت شدند و معروض ها ماده هست.
معروض ها ماده. اونجا که ما داریم علت مادی مباشر رو کیفیت معرفی میکنیم و کیفیت ماده ندارن، سوال
کیفیت مادی هست.
کیفیت مادی هست؟
بله، کیفیت مادی هست. وقتی کیفیت در ماده حلو کرده باشه، کیفیت هم بگید مادی.
آها، دویشون مادی بگیم.
کیفیت هم ماده نیستند. خود ارکان هم ارکان ماده هست. ارکان ماده هست. و بالاخره ارکان شما نمیتونید حذف کنید. یعنی منی وقتی کیفیت داره اثر میکنه، با این ماده داره اثر میکنه، چون بدون ماده که کیفیتی نداریم. پس میتونیم بگیم مؤثر اون ماده است. منتها اینطوری میگیم، همونطور که خواجه گفته، مؤثر ماده است به کیفیت ها، نه خودش. البته مؤثر رو نمیگه ماده، نمیگه، میگه صورت. خواجه میگه مؤثر صورت است به کیفیت ها. ولی خب ما در اینجا ماده رو ماده چیز گرفتیم، ماده ثانیه گرفتیم که هم صورت توش هست، هم حیولا توش هست. اونجا میتونیم بگیم ماده یعنی این جسم. ماده که در اینجا میگیم این جسم، ارکان جسمند، عناصر وسیع‌تن همشون جسمند. ماده رو ماده ثانیه گرفتیم، بنابراین اگه بگیم ماده تأثیر میکنه اشکالی نداره، چون این ماده که ما داریم میگیم صورت هم توش هست. ماده خالی نمیتونه تأثیر کنه، ولی ماده ای که صورت داره میتونه تأثیر کنه. پس میگیم ماده به وسیله کیفیتش داره اثر میکنه، یعنی جسم توسط کیفیتش داره اثر میکنه.
خارج صورت میگه.
خارج صورت میکنه.
یعنی چه صورت؟ یعنی علت صورت میگیره.
نه، اینجا رو نمیگم. خارجه میگه که وقتی فعل و انفعال در عناصر اتفاق میفته، چی فعل داره چی انفعال داره. میگه ماده که فعل و انفعال نداره، فعل فقط منفعله. کیفیت هم که تابعند، این صورته که درگیره. این صورت آب با صورت نار درگیر میشه که کیفیتشون متعادل میشه. اونجا که میخواد مزاج رو بحث کنه و ثابت کنه که مزاج از تضارب کیفیت ها درست میشه، اونجا بحث میکنه که کیفیت ها کارایی نیستن، ماده منفعله هیچی، فقط میمونه صورت. میگه صورت ها با هم درگیرن به وسیله کیفیتشون. حالا من به جای صورت گفتم ماده. میخوام عرض میکنم که چون ماده‌ای که من دارم میگم ماده ثانیه است و مشتمل بر صورته، پس عبارت من با عبارت خواجه فرق نمیکنه. خواجه گفته صورت، منظورش صورتی بوده که با هیولا باشه، با هیولا اولا. من که میگم ماده یعنی هیولای ثانیه. بخ هیولای ثانیه به وسیله صورتی که داره تأثیر گذاره. خواجم همینو میگه، میگه هیولای اولا به توسط اتحاد با صورت اثر گذار. البته هیولای اولا اثر گذار نیست، صورت اثر گذار. این خواستم عرض کنم، ولی کاری به بحث علت و معلول نداشتم. و مثل تضاد ارکان در جواب طلب این که لمه یموت الحیوان و ذالک بل مبدا العنصری، یعنی این جواب به توسط مبدا عنصریش. تا حالا من می آورد، حالا بی آورد. در سوری هم بمیره، در قائی و فاعلی من آورد. نه که این دوتا علت خارجند از شی. پس تأثیر از این هاست در معلول، ولی ماده و صورت داخلند، علت خارجی نیستند. پس اثر از اونها صادر نمیشه که به معلول برسه، اثر به وسیله اونهاست نه صادر از اونهاست. کلمه به در اینجا در این دو جا با دقت آمده، کلمه من هم در اون دو جا رو حساب آمده. و ذالک بالمبدأ العنصری، ذالک یعنی این تأثیر به وسیله مبدأ عنصری است یا این علیت، فرق نمی کنه، به وسیله مبدأ عنصری است. چهارم، و قیام و خط علی خط فی جواب طلب کون زاویت کذا قائمه. کسی میپرسه چرا این زاویه قائم است؟ میگیم چون خطی بر خطی قیام کرده، همین اندازه میشه. این علت بعید است برای پیدایش زاویه قائمه. در علت قریبه یه قید دیگه هم باید بیارید، چون قیام خط بر خط ممکنه به صورتی باشد که یک زاویه حاده و یک زاویه منفرجه بسازد، و ممکن است به صورتی باشد که دو طرف خط قائم زاویه های مساوی بسازد. شما باید علت رو اینطوری بیارید، خطی بر خطی قائم شده است به طوری که دو طرف این خط، خط قائم، دو زاویه مساوی درست شده. اون وقتی که میتونید نتیجه بگیرید که این زاویه قائم است. او از شما میپرسه چرا این زاویه قائم است؟ شما اگر بگید چون خط بر خط قائم شده، این کافی نیست. باید بگید چون خط بر خط قائم شده و این خط قائم دو طرفش دو زاویه مساوی تشکیل شده. اون وقتی که میتونید عمود بودن خط قائم رو افاده کرده باشید و زاویه قائمه رو، صورتش رو نشون داده باشید. پس ملاحظه میکنید که قیام خط بر خط میشه علت وعیده. قیام خط بر خط به شرط اینکه دو طرف خط قائم دو زاویه مساوی داشته باشیم میشه علت غریبه برای قائمه بودن، و این علت هم از قبیل علت های سوریه، یعنی صورت قائمه رو داره توضیح میده.
جین بعید رو داره میگی؟ ناقص، ناقص با بعید فرق داشته باشه. این قیام خطی به خط دیگه، ما قیود رو اگر بیاریم خب بله غریب میشه. میگه قیود نیاره بالاخره مشمول این هست که قیام خط بر خط قائمه، هیچ شک هم نیست درش. یعنی اگر کسی بخواد توضیح کامل بده میگه خطی بر خط دیگه قائم شده، میگه قیام، نمیگه برخورد خطی به خط دیگه، یعنی خودش گویای زاویه قائمه هست.
نه
حالا
قیام
در... فقط ما قیدا رو نیاریم،
نه قیام غیر از عموده ها، قیام خط بر خط غیر از عموده،
خودو به قرینه زاویه قائمه بنده عرض کنم.
در اصطلاح ریاضی این چنینه که قیام که میگه اعم و از عموده. اگه به یه خطی بر خطی عمود شد اون دیگه کافیه، احتیاج به قید نداره. اما اگه میگه خطی بر خطی قائم شد، خط بر خط قائم شدن عرض میکنم دو جوره، یا اینکه عمود وارد بشه یا غیر عمود.
برخورد دو خط،
برخورد دو خط هم همه قیام در اینجا من برخورد بگیرید،
برخورد میگم
قیام در اینجا من برخورد
بگیرید. اینجا قید رو نیورده، این قیدی که باید کامل ناقص آوردن غیر از بعید بودنه. بعید یعنی اینکه مثلا من علت بعید میارم که دو تا علت دیگه مثلا بینش هست،
ولی اینجا همین،
اما اینجا علت دیگه نیست. یعنی زاویه قائمه حقیقتا با برخورد دو خطه، فقط برخورد خط با شکل خاصی است که قائمش میکنه، مثلا منفرج و حاده نمیشه. این دیگه علت بعید نیست. ما فقط قحطی دارم توضیح میدم، قیدو کامل نیوردم، فقط گفتم یه خطی به خطی دیگه برخورد کرد، نگفتم به چه صورتی. عرض اینه که ظاهرا ناقص آوردن غیر از علت بعیده، وگرنه من هر جا بخوام علت غریبه رو ناقص بیارم میشه علت بعیده. با این تفسیر به نظر الان مثال فهمیدید، مثال مناقشه نکنید.
نه ببینید، آیا اونی که مباشر کون زاویه قائم است، مباشر کون زاویه قائم است
همین.
چیه؟
همین
قیام خط بر خط نیست،
فقط صورتشه که حالت عوض بشه.
اصلا اصلش هم صورته، قیام خط بر خط هم صورته. قیام خط بر خط که دو طرفش هم زاویه مساوی باشه اونم صورته، در هر دو حال صورته، چه علت و بعید بگیرین چه قریب بگیرین، هر دو صورته.
که بر هم دیگه عمود میشن، حالا عمود به معنی عمود شدن، نه عمود معنی نه برخورد، واقعا عمود میشن، این زاویه قائمه رو میسازه. بله اگه این خط کج عمود بشه مثلا زاویه منفرجه حاده میشه، این چیز دیگری در تکون زاویه قائمه دخیل نیست، به علت غریبه است. فقط ما یه قیدی رو نیوردیم، این شده اهم از زاویه قائمه منفرجه و حاده. وقت اون قید دیگه علت غریبه که نیست، اون قید فقط قیده برای همین تحصل زاویه قائمه در همین علت غریبه است که تکوان یه زاویه قائمه دو خطه، چیز علتی بین این دوتا نیست. مثل اینکه من آجا میگم که چرا گرمم شد، میگم حرارت بدنم بالا رفت، میگم حرارت، شما میگید حرارت علت بعیده است، علت غریبش به حرارتی که مال بدن باشه.
بله
نه، این همش علت بعیده؟
بله دیگه، این واسطه میخواه
ناقص بودن غیر از
ببینید یا نه، حالا اسمشو بزن ناقص، اینا خیلی جاها با هم شریکه. یه جا مثلا شما علت بالعرض میگیرید،
میگن بالعرض رو که نداری،
اجازه بدید، یه جای علت بالعرض میگیرید، میگیم چرا بالعرضه، میگی چون واسطه داره. یه جا علت رو بعید میگیریم، میگیم چرا بعید میگیریم، میگیم واسطه داره.
واسطه علت داره نه قید.
بله.
یه واسطه برای علتی واسطه
میخوام بگم این واسطه داشتن ها، حالا جورهای مختلف میتونید بیان کنید، یعنی میتونید بگید که میتونید بگید ناقص بیان کردم همین، یا بگید بعید رو بیان کردم. حالا شما رفتید میگید که داریم ناقص بیان میکنم، ناقص هم بیان
کنم. خب بس یه قاعده کلی داریم که هر جا علت غریبه رو ما ناقص بیان کردیم میشه بعیده.
نه این نمیگیم،
عرضم همینه، من عرضم فقط همینه، من میخوام بگم اینجا ما چیزی، هیچ علتی بین برخورد دو خط و تکون زاویه قائمه وجود نداره، هیچ، فقط در تکون یه قید دخیله، علت جدا واسطه نیست.
میدونید مقصر منه که اینجوری وارد بحث شدم، چه قید گرفتم، اگه قید نمی گرفتم شما اش فهم نمی کردید.
نه اصلا من قید رو من خودم گفتم، اصلا بحث
چرا من وقتی بارشم قید گرفتم؟
نه شما علت بینش رو بفهمم مثلا حل میشه، حالا چه قید بگیرم چه شرط بگیرم،
اونی که صورتی که به فاعل کار نداشته باشید، صورتی که سازنده زاویه قائم است چیست؟ قیام خط بر خط مشروطن به فلان، این میشه صورت،
چه علت غریبه،
میشه صورت قائمه. اما قیام خط بر خط اونم صورته، اونم صورته، منتها صورت مباشر نیست، باید یه دستی بهش بزنید یه کارش بکنید.
اصلا قید آوردن دیگه، شما تعبیر بنده رو
یعنی باید غریبش کنید.
غریب نی، علت وسط چی بیارید شما؟ حاجا در اونجا که مثلا ما میگیم بحث طب مطرح میکنیم، میگیم این اخلاق اینطور میشه، باعث میشه، باعث میشه این طرف میمیره مثلا یا فلان مریضی پیدا کنه، علتی وسطش میشمونید، اینجا علت وسطش میشمونید، علتی نداره. شما میت به همون علت اولی چون عامه غیر اضافه میکنید، خاصش میکنید، لذا منحصر میشه در قائمه. من تمام عرضم همینه، یعنی چیزی اضافه تر از این نیست، حالا بیانم مختلفه، میخوام بگم تمام ما علت غریبه رو چون ناقص آوردیم، اینقدر مثال میشه باید زد که مثلا مثالی که من گرمم میشه، فقط میگم حرارت، بعد میگم حرارت علت بعیده بود، حرارت بدن اصل علت غریبه است. حالا شاید
ببینید همینجا حالا شما اسمشو بذارید شرط اضافه کردن، یه بذارید علت بعیده رو غریب کردن، هر دو شکیه. الان شما دو تا صورت برای زاویه قائمه دارین ارائه میدید، یک صورت به قول شما زاویه قائمه رو کامل میسازه، یک صورت دیگه زاویه قائمه رو طوری میسازه که احتمال زاویه دیگه هم میره،
چون عامه،
که عامه. این بیان شماست. اونی که مباشر با ساختن این زاویه است، مباشر با ساختنه، اون خاصه است. اونی که عامه، اون مباشر نیست.
اون مباشر هست، عامه. مباشر است چون زاویه قائمه هم از برخورد دو خط، ولی
عامه.
عامه از اینطوری اجازه.
خب همین که عامه مباشر نیست دیگه.
اینطوری بخواد مسامحه نشه، اینطوری شما بفهمید که خدمت شما عرض کنم که قیام خط بر خطی به این نحو خاص، این میشه مباشر زاویه قائمه. قیام خط بر خط مباشر زاویه قائمه هست و قائمه زاویه منفرجه و زاویه حاده
نیست.
زموشون مباشر هر سه.
ببینید شما الان تو کلماتتون مبدع سیوری به مبدع فاعلی دارید قیاس میکنید، میگید که در مبدع فاعلی من میبینم مؤثر مباشر با مؤثر غیر مباشر فرق میکنه، به این صورت که مؤثر غیر مباشر، مؤثر مباشر منشأ مؤثر غیر مباشر میشه، یا به عکس منشأیت رو درست میکنی. اینجا هم شما انتظار دارید همین عمل انجام بشه. اینجا فقط بحث صورته، تاثیرگذاری نیست. صورت رو داریم بحث میکنیم، بحث تاثیرگذاری نیست. شما انتظار نداشته باشید که این مباشر تاثیر بذاره، اون یکی تاثیرش با واسطه باشه. هر دو صورتن، منتها یکی صورتی است که نزدیک یعنی سازنده است، یکی صورتی است که دروبات با قید نزدیکش کنی. بحث صورت ها، شما رفتی تو مبدأ فاعل
صورت تصور بعید و غریب میشه نه
ایشون به همین صورت یجب ان به همین صورت که دارم عرض میکنم.
یه ماهیه بعیده، بعد میگه صورت. خب صورت بعیده چی میشه پس؟
صورت بعیده صورت بعیده همونیشی قید نداره.
خب من عرض بنده شد دیگه که ما میگیم
مثلا فرض کنید صورت هایی که در عناصرند، اینا علت سوری برای انسانند. اینه یه شرطی بزنید، بگید این صورت‌های عنصری فعل و انفعال کنند، صورت ترکیبی نطفه بسازند، این میشه صورت قریبه. البته اینا مثال ماده بوده، اینی که من عرض کردم ماده بود، ولی خب این ماده ایست که مشتمل بر صورت هم هست.
مثال خود سوری بزنی، من اینطور بزنم، ما میگیم مثلا مربع چیه؟ میگیم از برخورد از اتصال چهار خط به هم دیگه، چهار خط مستقیم هم دیگه. بعد میگیم این برخورد چهار خط مستقیم هم دیگه که شامل لوزی هم مثلا میشه، شامل خدمت شما زوزنقه هم میشه، شامل مثلا مستور اعضا میشه. بعد یه قیدی اضافه میکنیم که زاویه قائمه باشه بین اینها. حالا اینم درسته؟
این درسته. بله ببینید، عرض میکنم اینجا علت فاعلی نیست، اینجا علت سوریه. اون صورت که صورت عامه بعیده با زاویه قائمه، خاصش میکنید قریب میشه. یعنی همون شرطی که شما میارید، از اون اهمیت در میارید، صورت بعید میکنه صورت قریب. توجه میکنید؟ یعنی فرق نمیکنه چه بگید قید زدیم، چه بگید صورت مباشر کردیم، هر دو شکیه، به شرطی که شما علت سوری رو تبیین کنید. بله در علت فاعلی همون که فرمودید، باید اینا واسطه بشن، یعنی اونم تاثیرگذار بشه، یعنی اون قریب تاثیر بذاره در بعید، یا بعید تاثیر بذاره در قریب، چون شأن فاعلیت داره. اونجا مسئلهش با اونجا فرق میکنه. اینجا فقط میخواد صورت درست کنه، اون صورتی که هنوز حالت انتظاری داره میشه بعید، صورتی که دیگه حالت منتظره نداره کاملش میکنه میشه قریب.
ولی واقعا تو کسبه کردم که ما مثلا وقتی میگیم جنس بعید، اجناس قریب میان جنس بعید و نو هست، میتونیم نام ببریم قشنگ بشموریم. بعد فصل نمونو
این در صورت نیست.
نه عرض میکنم، نه میگم در صورتم همین رو
در شما در
فصل نمونو محصلش میکنیم. اینجا من فکر کردم که مثلا اینجا مثلا همون جنس قریب میشه، اون قیدی که ما برای اون قیام خط علی خط داریم مثل فصله که منحصر میکنه در زاویه قائمه. مثلا اینکه اینجا منحصر کرد در مربع، مثلا یه حال مستطیل مربع با هم، در حالی که جنس قریب بین این جنس بعید و نو نمیتونیم دیگه نام ببریم، لذا نمیشه اصلا بعید نامیم.
از میکنم چون صورت دیگه اینطوریه، چون صورت دیگه، این صورت وقتی عام باشه دوره، وقتی که خاصش کنی نزدیکه. یعنی چی؟ یعنی اون صورت بخواد قائمه تشکیل بده یه واسطه میخواد. واسطش چیه؟ واسطش اینه اون صورت رو این صورت کنید، اون صورت عام رو این صورت خاص کنید، وقت میشه این. پس همین قید آوردن مباشر میکنه. یعنی شما اینی که دارین توضیح میدید، حرفای شما توضیح مطلبه، اشکال بر مطلب نیست. یعنی در علت سوری ما یه سوری
فهم مطلب رو من عرضم اینه که با میدونه تغییر که از سال فهمیدید، پس در علت سوری باید یه تفاوتی با اون سلم من... دیگه قرار بدیم
که منظور شما اینه، ولی من دارم توضیح میدم که این فرمای شما حالت اشکال نداره بر بحث ما، توضیح بحث ماست. یعنی صورت بعید اون صورتی است که با دانستن او قائمه درست نمیشه، صورتی که با دانستنش قائمه فهمیده میشه اون میشه صورت قریب. خواهی قید نیاریم صورت بعیده، قید بیاریم صورت قریب.
حالا تو بینطور بگیم شد بهتر باشه، بگیم اون بعید اونیست که اعم است از اون نوعی.
خب اینو بگید. بله بگید
درست میشه،
صورتی که اعم، صورتی که اعم است بعیده، صورتی که خاصه قریبه، اینطوری بگید. بله
من معلقویود خواست میشه.
استاد اون فرمایش اول شما به نظرم خوب بود که این اقسام مثلا علت بعیده میتونه به یه تقسیم بندی دیگه علت ناقص هم باشه، میتونه به یه تقسیم
بندی علت
بلرده. اون به نظرم جوابشون اون بود،
اونم هست. بله عرض کردم شما علت بلعرض رو وقتی دارید بیان میکنید گاهی میبینید با علت بعیده درست یکی میشه،
یا با علت ناقصه
یکی میشه. اون مطلب هم عرض کردم، حالا هر کدوم رو دارید میخواست قبول کنید.
شما فرمودید این ناقصه، اون کامله.
نه نه، من ناقص کامل لغوی گفتم. خب میگم اینجا علت سوری فرق و سه علت دیگه داره که آدم فرمودن دیگه.
و قیام خطن علا خطن در جواب سؤال کون و زاویت کذا قائمتن، میپرسه این زاویه کذا، این زاویه این چنینی چرا قائم است؟ میگیم چون خط بر خط قیام کرده. در علت غریبش میگیم چون خط بر خط قیام کرده، به طوری که اون خط قائم دو طرفش زاویه مساوی تشکیل شده. چه نروشنه دیگه. و ذالک بالمبدا السوری، یعنی این جوابی که میدیم یا این علتی که میاریم علتیست از قبیل علت سوری. بله ذالک بالمبدا السوری، یعنی این جواب یا این علت علتیست به وسیله مبدا سوری، منتها علت بعید است. خب دو سه خط بعد و دیگه من احتیاج به توضیح ندارم چون بیانش کردم. و منها قریبتون، یعنی من العلل، علل قریب است، مثل تبقی احتقان الخلط و استیلاء البرد فی الجواب به قایت المش. اون وقتی که سؤال از غرض مشی است، در جواب از این سؤال میگیم که چرا مشی کردیم؟ تا پرهیز کنیم از جمع شدن خلط و تسلط و غلبه پیدا کردن برد، که این عرض کردم توضیح داده شد. این برای مثال اول بود. در مثال دوم که میپرسیدیم مبدأ فاعلی تب این آدم چیست، جواب داد شدت، حالا جواب میده عفونت. ول عفونه فی الجواب به مبدا الهم الفاعلی، اونجا که مبدا هم الفاعلی سوال میشه. این الفاعل صفت هما نیست، صفت مبداه، یعنی مبدا فاعلی هما، نه مبدا هما فاعلی که عبارت من اول که گفتم مهم بود، یعنی مبدأ فاعلی هما. وقتی سوال از مبدأ فاعلی هما میکنه ما جواب میدیم به عفونت، این جواب میشه جواب به علت غریبه. هم مدق و هم ملغب هر دوشون عاملشون عفونته. هم دق اون تبیز که اثرش دقیق کردن بدن، یعنی لاغر کردن بدنه. هم ملغب یعنی نوب، تب نوبه، در فارسی بهش میگیم تب نوبه، که گاهی رها میکنه انسان سالم میشه، دو مرتبه میگیره انسان مریض میشه، که بعضی روزا مریضه بعضی روزا. این تا به نوبت نوبه به نوبه برمیگرده، به نوبت برمیگرده، که این تب نوبه میگن اگر بر ظاهرن میگه اگه بر بلغم وارد بشه، اگه بر بلغم وارد بشه خیلی طولانی میشه. قشتی ظاهرن در قانچه اینطور کلمه من یادمه میگه مریضی دارم یا مریضی تجربه شده، نمیدونم حالا خودش میگه مریضی دارم که 12 سال معالجه نمیشه و بلغمش عفونت پیدا کرده. خوبش میکنیم با دوا، دوباره میبینیم برگشت. 12 سال علاج نشده. حالا من یادم نیست، میگه مریض خودمه یا همچی مریضی بوده. بله؟ قال چرمینی. بله، بله گاهی چرمینی با قوشی اشتباه میشه. هم الغیب با قین، غیب یعنی رفت و برگشت، غایب میشه دو مرتبه حاضر میشه. خب و استیلاء ال یعنی و مثل استیلاء الیابسه علرت فل اخلاق، که این علت غریبه است در جواب مبدأ عنصری للموت، یعنی موت معلوله وقتی میخوام عامل معنویش رو ذکر بکنیم، علت معنویش رو بکنم مادی، وقتی میخوام علت مادیش رو ذکر کنیم میگیم غلبه یابس بر رتب در اخلاط، یعنی یعنی خلط یابس غلبه پیدا کرد بر خلط رتب، یا رطوبت یا یبوست بر رطوبت غلبه کرد. چهارم و القیام علی خط، یعنی خطی بر خطی قائم می شود، که این قیام ان زاویتین متساویتین، یعنی طوری است که دو طرف این خط قائم دو زاویه مساوی تشکیل میشه. این علت ذکر می شود در جواب از سؤال علت سوری برای این معلول که کون زاویت کجا قائم است. این معلول ماست، چرا این زاویه قائم است؟ جواب به علت سوری میده، میگه چون خطی بر خطی قائم شده به نحوی که دو طرف این خط دو زاویه مساوی تشکیل شده، داره به علت سوری جواب میده، اونم علت سوری مباشر یعنی قریب. اینا اصطلاحات ریاضیه. قیام علا خطن ان زاویتین، یعنی قیامی که به این صورته که دو تا زاویه این چنین تشکیل میده، یعنی گویا از این دو زاویه این قیام حاصل شده و تجاوز کرده.
بله؟ یستر انها، یعنی
یستر انها. بله. خب تقسیم بعدی، تا اینجا تقسیم اول گفتیم که تقسیم علل بود به بعیده که یک قسمه و قریبه که قسم دیگره. حالا میخوام علل رو تقسیم کنیم به بذات و بالعرض. بازم تقسیممون ثنائی، یعنی دو تا قسم داره، یکی بذات یکی بالعرض. هر چهار تا علت باید تقسیم بشن به بذات و هر چهار تا علت با تقسیم بشن به بالعرض. پس اینجا هم 8 تا مثال میخواهیم. برای مبدأ فاعلی بذات مثال میزنیم. و همچنین برای مبدأ فاعلی بالعرض، برای هر دو مثال میزنیم با هم. ستونی رو از زیر سقف برداشتیم و این سقف فرو ریخت. فرو ریختن میشه معلول، علتش چیه؟ چرا این سقف پایین آمد؟ دو جور جواب میدیم. یه بار میگیم این سقف سنگین بود، هر سنگینم به سمت پایین میاد، سبک‌ها میرن بالا، سنگین ها میان پایین. این جواب داریم به علت بذات. یه وقت میگیم نه، ستون از زیرش کشیدیم. این جواب به علت بلرز. کشیدن ستون تأثیری نداشت اگر این سخت سنگین نبود. اگر سخت سنگین نبود کشیدن ستون اثر نداشت. پس در واقع اثر فروختن مال سنگینی سقفه. حالا اگر سقفی مثلا فرض کن سنگین نبود، مثل دود بود، مثل هوا بود، ستون از زیرش برداریم چیزی نمیشه، اتفاقی نمیافته. این سقف چون سنگین بود آمد پایین، پس علت به ذات، یعنی اونی که واقعا علته، علت واسه در اونی که واقعا علته، حقیقتا علت سنگینیه. اون علت کشیدن ستون علت مجازیه، یا بگید علت باباسته است. بالعرض من دوتا معنا داره دیگه، یکی باباسته یکی مجازی، هر دوش هم درسته. پس روشن شد که علت بالعرض اونم علت فاعلی، علت فاعلی چه عاملی این معلول رو به وجود آورد؟ معلول ریختن سقف. چه عاملی باعث به وجود آوردنش شد؟ ممکنه بگیم که سنگینی، این خب میشه علت بساط. ممکنه بگیم کشیدن ستون، این میشه علت بلعرز. ممکنه بگیم فلان بچه که این ستونی کشید، این دیگه میشه علت بلعرز. بلعرز نمیگیم بلعرز بلعرز رو، این هم میشه بلعرز. چرا این سقف ریخت؟ میگیم عاملش این بچه بود یا این آدم بود، این دیگه میشه علت بلعرز. روشن مطلب. و من العلل ما هو به ذات، و منها یعنی و من العلل ما هو به لرز. اما الذی به ذات فکالثقل، که علت است لانهدام الحائط. انهدام الحائط معلوله، ثقل علته. و هو این علت، این سبب از باب مبدأ فاعله، از باب مبدأ فاعلی است. یعنی این ثقل که علت است، علت فاعلی است، از این قسم. خب مثال بعدی. حائط این دیوار بله. دیوار کجی بوده ستون ستون ازش کشیدیم؟ من مثال به سخت دارم، فرقی نمی کنه. دیوار کج بود، ستون داشت، ما ستون از زیرش کشیدیم.
بله. چوبم
حالا مثال به سخت میزد یه خود روشن تر بود. و مثال به حائط زده. مثال بعدی، این آهن
قانع کننده است، یعنی مخاطب میشه وقتی که این علت رو میشنوه.
ولی دیگه علت هست،
فوت کرد چون تقدیر الهی بود، چرا مریض شد چون ویروس در بدنش بود، این علت ها علت، چرا سخت بود چون جاذبه بود،
همین دیگه جاذبه بود یه سنگی.
همین میگم این علت ها قانع کننده است، این از لحاظ منطقی.
ولی دیگه سنگین بود سخت،
نه هر چی که ریختش من میگم چون جاذبه هست روی زمین،
مانه همین دیگه سنگینه، یا بگی جاذبه قانع کننده است، مانه وجود نداشت دیگه.
یا هر کی سوال کنم مریض شد میام چون ویروس در بدنش بود.
خب بله،
این قانع کننده میشه.
حالا یا ویروس تو بدنش بود یا به قول ایشون،
خب میگم وقتی خود اون شیء
یبوست غلبه کرد بر روتیبه،
خود اون شیء رو معلول قرار بدیم، این اصلا قانع کننده نیست. حالا
خود شیء رو قانع،
یعنی مثلا من میگم هر کی تا بگم چرا کسی چرا مرد، چون نفسش قطع شد، یعنی همه علت به ذات
نفسش قطع شد. نه
مثلا نفس، چون عجلش سر رسید مثلا، آقا این همه علت ظاهرا به ذات به هیچ کدوم قانع کننده نیست.
نه نفسش قطع شد علت به ذات نیست. چه باعث شد چه باعث شد که نفسش قطع بشه؟
اونو بعد همین عرض اینکه بلرز دیگه، شما اینجا میگید سخت بله. چی باعث
نفسش قطع شد بلرز؟
میخوام بگم اصلا علت ما وقتی ما جواب میدیم با علت به ذات، دوباره سوال ادامه داره، چون طرف از خود اون شی سوال نکرده چرا این ریخ. و بله اونم میدونه چون سنگین جاذبه است، خود بگه چرا الان ریخ، یعنی کرنه خودش یه قرینه هست، مثل قرینه صارفی هست که میگم سقف ریخ، چرا همین الان ریخ، این خودش میدونه سنگینه میریزه، چرا الان ریخ؟ چون من همین الان ستون رو برداشتم. ظاهرا اصلا مقصد بالافهام نباشه.
اون که چرا الان ریخت
مثلا، یعنی چون خود عرف میفهمه الان ریخت.
چرا الان ریخت منظورش اینه که
دیگه خود شخص میدونه که این سنگه نمیریزه.
این ادبیات البته
خب میدونه، عیبی نداره ما بهش بگیم.
نه میخوام بگم وقتی که سوال میشه، ما اگه ما خودمون میخوام علت رو بگیم، بله ریختن این به خاطر جاذبه است مثلا، ولی طرف داره سوال میکنه، من میخوام با جواب رو قانعش کنم. تازه به ذات هم داره ظاهرا به ذات اشرف از بلعرز باد باشه، اینجوری که حالا حسب
نفسش به قرض اون گوینده به قرض سوال کننده کار نداریم. الان واقعا چرا این سخت ریخت؟
اون قبول
ستون رو برداشت، یعنی مانه رو برداشت. خب اگه این مانه رو برداشت
اصلا قانع کننده هست نیست، چون ناظر به پاسخ در جواب اینجا که میفرماید توی مثاله که همه امروز هم بحث قبل بود، مثلا میگه در جواب فلان لمه فلان جواب میدیم اینطوری.
بله
خب این باید قانع کننده باشه.
یه وقت میاد از من سوال میکنه که میگه چرا این سخت ریخت، میدونم یعنی چرا مانه، چرا این سقف ریخت یعنی چرا مانه برداشته شد، چی شد که
من اصلا میگم قنه صارفه هست. وقتی میگه چرا سقف ریخت، میگم چون جازه وقت... خودم میدونم چرا الان ریخت.
یه وقتی اصلا نمیدونه چرا سقف ریخت.
خب این سوال دیگه است جو، این دو تا سوال میشه. ما اینجا قنه صارفه داریم، اینجا قنه صارفه نداریم. مثلا یه بچه ایست اصلا نمیداره برای چه اشیا میریزن مثلا.
خب ما الان مثال داریم میزنیم، به این مثال شما تو اینجا اشکال کنید، یه مثال دیگه شما دارید اضافه میکنید.
مثال فهمدید مثال دیگه
رو. مثال ببینید، یه وقت مثال اینه، چرا این سقف ریخت، کسی هم نمیدونه سنگینه، یا مثلا اصلا نمیدونه قوه جاذبه هست، داره سوال میکنه چرا سقف ریخت. خب ما جوابش اینطوری میدیم که چون سقف سنگینه. اما یه وقت میپرسه میدونه که چرا سخت، میدونه سخت سنگینه، میگه چی شد ریخت، پات خورد به ستون افت ریخت، خودت عمدن کشیدی، چیکار کردی؟ خب این معلومه، داره یه سوال دیگه میکنه. ولی در هر صورت علت ریختن این، حالا اون هر سوالی میخواد بکنه،
شما دوباره شما فهمید باز علت به ذات میشه، اون مناقشه است در مثال، میگه چرا الان این پات خورد و اینها، باز کشیدن ستون میشه علت به ذات نسبت به این سوال. نه سوال همین که خودتون تقریر فرمودید، الان سقف میرسه، کسی سوال میکنه چرا سقف ریخت، خیلی ساده سوال کنه چرا سقف ریخت، من یک جا جواب میدم که چون سنگین بود سقف و اشیا به سمت مثلا موتن اصلیش میل داره، یک جا جواب میدم اونه که ستون رو برداشتم. من میخوام بگم این سنخ جواب ها در این سوال که هر دارم چه جواب داد، سوال های علل به ذات ما پاسخ بدیم، آیا اصلا قانع کننده است در جواب شخص؟
شما اگه چند لحظه تحمل کنید من اینو توضیح میدم. ببینید بحث ما در علت، نه در قانع شدن سائل. به قصد سائل ما کار نداریم. بله سائل ممکنه قصدش همونطور که شما میگید این باشه که چی شد این سقف ریخت، یعنی میخواد بگه کی فضولی کرد، کی دست به این ستون زد. خب این داره اینجور سوال میکنه، به قصدش کار نداریم ما. ما میگیم علت به ذات برای ریختن این سقف چیه؟ علت سنگینی سقفه، برداشتن ستون نیست، برداشتن ستون میشه امر دوم، امر دوتر، امر با واسطه، به قرض او کار نداریم. ما داریم علتهای واقعی رو توضیح میدیم. بله یه وقتی میفهمم اون داره چی سوالی میکنه، خب جوابشو میدم قانعش کنه. من اصلا به قناعت او کار ندارم، چون اون قانع میشه یا نمیشه، چه قصدی داره نداره. اگه قصدش از خارج بفهمم خب جوابشو میدم که قانعش کنن. الان ما داریم یه مطلب تکوینی رو توضیح میدیم، به قصد اون کار نداریم. چرا این در واقع رو میپرسیم، چرا این سقف ریخت، کاری هم به قصد کسی نداریم. از میخوام یه جواب تکوینی بدیم، نه جوابی که ما رو قانع کنه. جواب تکوینی هم اینه که این سخت سنگین بودم از پایین. توجه میکنید مثال برای این داره میزنه که سوالی میکنه معلول و تکوینی رو میگه، علت تکوینیشو میخواد. این که شما میفهمید چجوری قانع میشه قانع نمیشه، خب اون یه قرض، یه بحث دیگه است. ما ببینیم به چه قرضی سوال کرده جوابشو بدیم. ممکنه به لحاظ قرض او این علتی که ما تکمیناً بالعرضش دانستیم، به لحاظ غرض او به ذاتش بدانیم. الان بحث ما در غرض سائل نیست، بحث ما در اصل سوالشه. که این سوال بچه‌ها بس قرض
سوال مطرح نکردم من سوال این بود گفتم که
نه شما من... گفتید آیا قانع میشه یا نمیشه نه. اگر من به قرضش عمل کنم قانع میشه به قرضش عمل نکنم قانع نمیشه
نه شما بحث رو درو قرض خصوصیت علت این است که وقتی شخصی از چیزی علتش این سوال میکنه من علتش رو بیان کنم باید قانع شه
همین دیگه
خصوصیت من دارم نه. میگم خصوصیت علت
آخه منم دارم حرف شما رو میزنم شما چون کلمه قانع به کار بردید من کلمه قرض به کار بردم دوباره دارید اشکال میکنید
نه از من این بود میگم توی این علل اربعه وقتی سوال میگه لمه فلان با علت جواب میدیم دیگه
بله
خب اینجا پس میشه با همون علت به ذات جواب داد در اینجا هم میشه
تکوینه نه یعنی سوال میکنیم از علت تکوینی نه علتی که سائل رو قانع کنه
بله همین ممکنه. مثال خودمون مثال ممکنه مثال دو در همین مثال چرا سقف ریخت
چون سنگین خب
همین میشه جواب بدیم سوال من هم
حالا میخواد طرف قانع بشه میخواد نشه ممکنه سوال طرف از یه چیزی باشه که این جواب من قانعش نکنه میگه خودم میدونم
سوالش چیز دیگری میشه
وقت سوالش چیز دیگه شد ممکنه نسبت به سوال او علت بذات علت بذات یه چیز دیگه بشه
که سوالش چیز دیگری بشه اصلا بحث این ظاهر سوال همینه چرا سقف ریخت بله. من پس با هر دو علت میتونم جواب بدم
بله با هر دو علت میتونیم جواب بدیم یکیش میشه علت بذاتی که میشه علت بلن است بله
اینجا هم
بی واسطه باشه میشه بذات با واسطه باشه میشه بلرست عرض میکنم اینا خیلی به هم نزدیک میشن شما میتونید بگید این علت بعیده اون علت غریبه میتونید بگید بذات بلرست خیلی به هم نزدیک میشن البته بلرست موارد دیگه هم داره ها.
ما تماز ماهوی اینجا داریم ظاهرم
بلرست موارد دیگه هم داره که با مباشر یا قریب یکی نمیشه این توی مقاله ششم الهیات شفا مراجعه کنید اونجا اقسام بالعرض و کامل گفته و خیلی هاش میبینید نمیسازه با علت قریبه
قریبه که نباید بسازه جان
یعنی تداخل نمی کنه
رو عرض ما حسن همینه که باید یه تماز ماهوی باشه که تداخل نکنه
به ذاتش با غریبه بسازه
اصلا نباید تداخل
کنه بلعرضش با بعیده بسازه نگاهی تداخل میکنه گاهی نمیکنه
میخوام میگم تماز ماهوی که داریم تماز ماهوی اگه بیان بشه دیگه موارد افتراق و اجتماعش روشن میشه میخوام میگیم اونجایی که مثلا ما بحث علل میکنیم که غریب و بعیده میکنیم بعد علتی واسطه شده باشه در بلعرض واسطه نشده بلو بلعرض باشه
در بلعرض واسطه داریم چرا
خب اینجا پس هر بلعرض علت بعید است
ببینید این ستون علت می شود که سنگینی اثر کند چون ستون مانه بود دیگه ستونی که بر می دارید علت می شه که سنگینی اثر کنه سنگینی اثر کرد معلول حاصل می شه پس الان برداشتن ستون علت شد برای تأثیر سنگینی تأثیر سنگینی علت شد برای ریختن اینجا شما علت قریبه دارید علت بعیده دارید
پس هر بلعرض میشه
هر نه عرض کردم موارد زیادی رو ابن سینا میشمونه که بلعرضند ولی اونطور نیستن که علت بعیده حساب بشن بلعرضم به نحوه دیگر یعنی من انواعش یادم نیست مراجعه کنید به
مقاله ششم تقریری که شما فهمیدید از بلعرضم که
در اینجا بله در اینجا بله در این مثالی که من زدم همینطور
همین بلعرض که ما میگیم بعد از بذات در واقع تفسیر میکنیم در واقع تمام جوابهایی که ما با علت بالعرض بیاریم اون علت شده برای بذاته یعنی خود علت بذات کی محقق شده موقعی که علت بالعرض ایجاد شده یعنی تمام در تقریر که از سال داشتیم تمام علت بالعرض نه مثال
در این مثال در این مثال تقریر من اینو گفت شما چرا میگید در همه جا
نه از بیان نه غیر از
در این مثال اونم مربوط به علت فاعلی اینجوری شد در این مثال اونم مربوط به علت فاعلی چرا شما نتیجه کلی میگیرید که همه جا اینطور عرض میکنم مراجعه کنید به الهیات شفا اونجا اقسام علت و لرز گفته تو همش نمیتونید بگید علت و لرز همون علت بعید است تو بعضیش میتونید بگید
علتش اینه که شما تو هر دو تا تقسیم بندی برای بعید و بلعرض کلمه بلواسطه رو به کار بردید اگه ملاک بالواسطه بودن باشه، به قول آسید هر بلعرز باید بقیده باشه.
بله، علت بلعرز علت مل واسطه است.
همینی با تقریر شما در واقع هر علت بلعرز میتونه میشه، یعنی اون تمایز ماهوی داده.
حالا پس اون تقریر من اشتباه بود، وقتی من دارم آدرس میدم میگم برید اونجا مراجعه کنید، دیگه مطلب تمامی دیگه. من اگه یادم بود میگفتم شما رو راحت میکردم. شما هی میخواد من مثال بزنم، عرض کردم یادم نیست مثال اونا رو. اگر یادم بود یه مثال میزدم همه تون قانع میشد.
نه مثال نه آجام، شما ظاهرم باید به کلمه بواسطه رو پس تو هر دو به کار نمیره.
بله به کار میره، به کلمه بلواسطه. اصلا بلعرز یعنی بلمجاز بلواسطه. حالا یه جاهایی ممکنه شما کلمه بلمجاز رو بیارید، جا بلواسطه رو بیارید، جا هر دو رو بیارید.
پس تقریر اصلی این شد که بلعرز هم به معنی بلمجاز و بلواسطه است که معروف در فضای فلسفه. فقط بلواسطه و بلعرز ممکن علت نباشه که هر علل بلعرزی بشه علل غریبه یا بعیده.
شاید در علت فاعلی فرماشما درست بشه، عرض میکنم تو علت فاعلی ما داریم میگیم. حالا علتهای بعدی رو بگیم ببینیم، مثالهای بعدی رو بزنیم، شاید اینطور نباشه.
اینجا میشه مثلا اونجا موعد گرفت علت رو،
علت با موعد فرق میکنه.
همون میخوام همین عرض کنم، مثلا بگیم پدر و مادر علت هم برای فرزند، اینجا بگیم علت بلعرز.
نه موعد در علت بلعرز نمیگه.
یعنی میخوام بگم واسطه و مجاز اهم از شامل موعدات نمیشه.
عرض میکنم نه، خودشون میگن علت بلعرز علت موعد نیست، با موعد فرق داره. مثال بعدی، آهنی رو میاریم میگیم که عکس تو این آهن پیدا میشه. پس آهن بودن علت است برای عکس نشون دادن. بعد آهن رو صیقلی میکنیم. صیقلی که کردیم میبینیم بله عکس نشون داد. پس میگیم صقالت علت است برای نشون دادن. اول گفتیم حدیدیت علت است، حالا میگیم صقالت علت است. خب حالا کدومش علت بذات و کدوم بلرز؟ اونی که علت بذاته یعنی خودش علت است، و اون صقالت صیقلی بودنه. علت نشان دادن عکس صیقلی بودنه. اما حدیدیت چی؟ حدیدیت علت هست، منتها علت بالعرض و الواسطه، یعنی باید حدیدیت با صیقلیت جمع بشه تا علت به ذات درست بشه. یعنی بگیم صیقلی بودن، حالا حدید میخواد باشه، شیشه میخواد باشه، هرچی. فعلا حدید رو به عنوان مثال آوردیم. یا مثلا بگیم شیشه علت است برای نشون دادن، بعد میگیم صقالت شیشه علت است. نسبت علت به حدیدیت میشه مجاز، نسبت علیت به صقالت میشه حقیقت. یعنی اونی که حقیقتاً داره نشون میده صقالته، صقالت این جسمه، نه حدید بودنش. نسبت میدیم نشان دادن رو به حدیدی میشه مجاز. پس حدیدیت علت بلعرز است برای نشون دادن، و ثقالت علت به ذاته. علت به ذات یعنی خودش علته، چیزی دیگه لازم نیست. ولی وقتی میگیم حدیدیت، حدیدیت خودش علت نیست، چیزی دیگه لازمه. این با ثقالت هم باشه، یا وقت معلوم میشه که خود اون سقالتی هست که تا وقتی نیمده اون معلول حاصل نشده، وقتی سقالتی میاد معلول حاصل شده. بس اون علت واقعی، اونی که خودش علته، اون سقالته. حدیدیت خودش علت نیست، بلکه حالا به قول شما یه واسطه دیگه، یه شرط دیگه باید بیاریم که اون شرط در واقع علت. ولی سقالت،
یعنی اگه چیزی حدید هم نباشه ولی سقالت داشته باشه.
هر چیزی سقالت چیز باید باشه ها، خود سقالت تنهایی حاصل نمیشه، چون عرضه.
شیشه
سیغلی، شیشه سیغلی باشه، آب سیغلی باشه، هر چیزی
سیغلی شخص نشون میده.
اگه سیغلی باشه، بله، اگه سیغلی باشه نشون میده، مطالعه ممکنه کم و زیاد نشون بده. خود سقالت منشأ میشه.
یعنی اگر اینجا اگر علت بذات سقالت باشه، هر جا این وصف شیعی شد باید نشون دهنده.
بله، سنگ مرمر سقالت داره نشون میده. سقالت باید این چیه ها؟ شما سقالت شما سقالت رو چی دارید میگیرید؟ مثل این که همواری رو دارید میگید سقالت. این سقالت نیست، شیشه همواره.
سقالت جلا داشته باشه،
باید سیغلی باشه نه هموار باشه. سیغلی باشه همون شد، هم یعنی بس آینه باشه دیگه. حالا چه آب باشه، چه شیشه باشه، چه سنگ مرمر باشه، هر چی که سیغلی باشه نشون میده.
خب
چی
شد
بجا سیغلی؟ معناش جلا داشتن،
میگم جلا داشتن سیغلی معناش دیگه. ولی بلاغت مرا چه کنی؟ من مواردشو گفتم. نه هموار، نه همواری سیغلی نیست.
خیلی صاف بودن اون ظاهر از سیغلی میگن دیگه.
نه خیلی به صافی کار نداره.
جلام ترجمه
حالا شما اسمشو بزنین جلایشت، یه چیز سیغلی ممکنه یه چیز هموار هم نباشه، سیغلی باشه.
آبو مثلا.
بله.
یا سوالت همشه هستن که میشه؟
بله.
جوهر همشه
هستن که میشه؟ نه، جوهر به توسط سقالتش. اینو قبلا گفتن، چون شما نمیتونید کیفیت خالی داشته باشید، باید موضوع هم داشته باشه. میگید این شیشه به خاطر سقالتش، نه خود سقالت. سقالت که اصلا تحقق نداره. شیشه به خاطر سقالتش، آب به خاطر سقالتش، حدید به خاطر سقالتش.
اونجا نباید بگیم دیگه سقالت بر تعبیر شما بگیم به علت بزنید، بگیم مثلا شیء مسقل یا حالا.
ولی به خاطر سقالتشه، پس سقالت در واقع علته. شیشه به شیشه به خاطر سقالتش اثر میذاره، پس سقالت مهمه، شیشه بودن مهم نیست. هر جا سقالت بیارید،
میگم چیزی که دارای سقالت باشه علت به ذات ظاهرا.
اونی که دارای سقالت، سقالتش باعث میشه، نه خودش. سقالت رو بردارید میبینید خودش علت نیست، پس معلوم میشه همه کار سقالته. منتها سقالت موضوع میخواد، این درست چه عرض و کس سقاله لعکس شبه نشون دادن شبه، منعکس کردن شبه، عکس یعنی منعکس کردن. این شیشه وقتی که نور بهش میخوره ازش عبور میکنه، منعکس نمیشه. ما میان جلوی شیشه بایی میسیم، اون تصویری که نور از صورت ما منتقل میکنه از شیشه عبور میکنه، منعکس نمیشه. این شبه منعکس نمیشه، ولی اونجا که سقالت حاصله شبه منعکس میشه. وقتی شبه منعکس شد ما این شبه رو میبینیم. پس عکس منه منعکس شدن یا منعکس کردن؟ منعکس کردن بگیرید.
سقالت مقابل خشونت؟
نه، مقابل هیچ کدوم نیست. خشونت در مقابلش ملاسته. بله. در مقابل سقالت همون کدری مگه بگید هست. و که سقاله لعکس شبه و هوه من باب المبدع الانصری. این سقالت اگر علت هست، علت مبدع انصری یعنی مبدع مادیه. ماده باید این باشد، یعنی ثقیل باشد. ثقیل وسطا یعنی ثقلی باشد. پس علت مادی در اینجا علت مادی به ذاته. مثال سوم، و مثل و کون زاویتین متساویتین فل جنبتین که این مبدعون لإثبات کند خط عمودن. این و مثل مبتداست، مبدع اون خبرش. شایدم مثل یعنی مبتداست، کون خبرشه، نه مضاف الیهشه، بلکه مثل خودش خبره مبدعاً رو حال بگیره. ولی خب اولی میسی بهتره، از همان بهتره که مثل و مبتدا بگیرید، مبدع و لإثبات و خبر بگیرید. کون و زاویتین متساویتین فل جنبتین، فل جنبین یعنی در دو جنب خط، دو زاویه در دو جنب خط مساویند. این علت میشه برای اینکه خط عمود باشه، نه علت میشه برای اینکه زاویه قائمه باشه. ها، کار به قائمه بودن زاویه نداریم، کار به خط داریم که خط عموده. از چه دلیلی داره که عموده؟ دلیلش اینه که دو طرفش دو زاویه مساوی واقع شدند، پس معلوم میشه عموده. اینم مبدا سوریه، چون صورت رو داره بیان میکنه. از شما از این صورت که تساوی دو زاویه دو طرف است، از این صورت شما به عمود بودن خط که معلوله پی میبرید. پس اون تساوی کذایی میشه علت، عمود بودن میشه معلول، و این تساوی کذایی صورته. پس علت سوری رو ما کاشف قرار دادیم از معلول. روشن مطلب. و هو من باب المبدا السوری. مثال چهارم، و کسه ها مثل. دوباره بگم ببینید، عبارت قبلی ما داشت اما الذی به ذات فکسق و کسقاله و مثل کن. مثل خبره، اما الذی به ذات جواب اماست، کن وقت این مبدعاً خبر کنه. مثل کن زاویتین متساویتین فل جنبتین، این مبدعاً لإثبات خبر کنه. زاویتین، کون زاویتین متساویتین خبر کنه. بله، مبدا رو حال بگیرید. کون زاویتین متساویین فی الجنبتین که این، یا میشه خبر مبتدای محذوف بگید هو مبدا و لإثبات. بله، بلعرضشو نگفتن، بلعرضش طلبتین. این مثال به ذات بود، مثال بلعرض رو فقط اشاره بکنم که اینجا مطلب مبهم نمونه، بعدا توضیح میدم. خطی رو بر خطی عمود کردید، اون مقومون علیه با یه خط دیگه موازیه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خطی رو برای یه خط عمود کردید، اون خط که صاف آمده پایین میشه عمود، میشه قائم. اون خط افقی میشه مقومون علیه. بعد یه خطی موازی با این مقوم علیه درست میکنید، اون خطی که عمود است بر این مقوم علیه، عمود بر اون موازی هم هست. این فقط عرض کردم، اون توضیح بعدن میدیم، یا این مال علت بلعدت رو بعدن بیان میکنیم. چون این خط عمود است بر مقوم علیه، پس عمود است بر موازیش. عمود بودن بر موازی معلوله. ما داریم عمود بودن بر مقوم علیه رو علت قرار میدیم. این علت، علت بلعرضه، علت به ذات نیست. همین مقدار روشن شد که چی عرض کردن. توضیح بیشتر خواهیم داد، ولی خب همین اندازه کافیه. مثال چهارم، و کس سهل اثبات انهو یمشی قبل تا آن. صحت یعنی سلامت. چرا این آدم قبل از تعام راه میره؟ به خاطر اینکه سالم باشد. این سلامت علت به ذات است برای این مش، یعنی غرض به ذات است. علت، علت غایه در اینجا، علت غایه رو میتونیم بگیم غرض. این غرض به ذاته، یعنی واقعا غرضش همینه که سالم بماند. فرضش این نیست که خسته بشه، خسته هم میشه. این خستگی میشه علت بلرز، نه علت به ذات. غرضش به ذات، یعنی اونی که واقعا غرضه، سلامته. بعد در این سلامت خسته میشه، یا همینطور راه میره اتفاقا به یه گنجی برخورد میکنه. قرض ولعرضش گنج است، قرض ولعرضش خستگی است، ولی قرض وزاتش سلامتی. پس این آدم وقتی در راه میره به قرض در راه میره. به کدام قرض؟ به قرض این که سالم بمونه، که داره ورزش میکنه، ولی اتفاقا دسترسی به گنجم پیدا میکنه، یا خسته هم میشه. این قرض خسته شدن قرض ولعرضه، به گنج رسیدن غرض ولعرضه. غرض واقعی که نیست. غرض واقعی اینه که سلامت بمانه. غرض این آدم ها، نه غرض هر را رفتنی. این آدم به چه غرض را میره؟
آجوان مثلا برای خستگی چه ربطی به قبلت تعام داره؟ یمشه قبلت تعام برای خستگی،
نه برای خستگی. خسته میشه، این غرضش نیست، غرض ولعرضشه. مثلا شما اینطوری میگی،
مثلا غرض میگیم اینا.
بله.
چرا اصلا قرض میگیم اینجا؟ خستگی اصلا چرا؟ از آثارشه دیگه، بس معلول راه رفتن.
نه شاید واقعا میخواد خسته هم بشه،
نه
قرض اصلیش سلامتی باشه، خسته هم بشه.
یعنی قرض بالعرض که میگی میفهمید، یعنی طرف اراده کرده ولو با واسطه، یعنی اراده کرده که سلامت بمونه و اراده کرده خسته شه.
نه اراده نکرده.
و همین چرا قش قرض میگیم مثلا؟
قرض چون منتها الهی. توجه کنید، علت قایی دو قسمه. یکی منتها الهی حرکته، ولو طرف قسم نکرده باشه. یکی مقصودشه. وقتی که برخورد میکنه به گنج، میگیم این قرض، یعنی منتها الهی حرکته، ولی قرض هم قسم نکرده. اما وقتی به دوستش برخورد میکنه، از اول تصمیم داشته اون دوست رو ببینه، تصمیم داشته ببینه. یه وقتی نه، برخورد میکنه به دوست، تصمیم نداشته. اینم میشه غرض، منتها غرض اتفاقی یا غرض بلعرض. غرض بلعرض اینه که واقعا غرضش نبوده. آخه ببینید، به ذات یعنی همین غرضش بوده، بلعرض یعنی چیز دیگه غرضش بوده، اتفاقا به این رسیده. این معنی
مثلا اینا که ورزش میکنن و اینها، غرض به ذاتشون است که سلامت باشن، غرض بلعرضشون تفریحه. هر دو رو اراده کردن.
تفریح.
غرض بل اتفاق ما نمی‌فهمیم چی. این کلا تو ارادهش بوده، دوست داشته رفیقشو ببینه. بعد دیده.
نه. همین دیگه داشته میرفته، اتفاقا دوست داشته، اصلا باورم نمی‌شد دیگه ببینه.
حالا این مثال بنده خوب نیست.
کدوم؟
اینا که ورزش میکنن، غرضشون صحته. غرض به ذاتشون. غرض بل ارزششون خدمت شما کنم تفریحه. بازی هم حالا میکنن.
یا کسب ارتزاق هم میکنه، تو اون ارتزاق قرض به ذات میشه.
قرض ببینید، اونی که قصد میکنه قرض به ذاتشه. اگر قصد کرده که سالم به منت تفریم بکنه، خب این دوتا قرض داشته،
دوتا قرض به ذات داشته،
هر دوش به ذاتی. بله هر دوش به ذاتی.
اینجا اون گنجه رو بذاریم کنار، این درست شدنیه.
ببینید اونی که خودش قرض است، خودش قرض است میشه علت قایی. اونی که خودش قرض نیست، قرض نبوده، هدف نبوده،
قرض نبوده. چون میگیم قرض بلعرز،
همین دیگه، بلعرز یعنی هم دیگه، یعنی مجازه، یعنی مجازن قرضه.
همون که در مورد
اینو دقت کنید، یه نکته رو من عرض کنم، چند بارم گفتم اینها، لابلای اشکال دیگه کردیم گفتم که ما در علتهای بذات باید بین علت فاعلی و علت قایی فرق بذاریم. بذات او یعنی علت فاعلی یعنی مؤثر، بالعرض هم یعنی مؤثر، منتها مؤثر با واسطه مثلا. اما در قرض بذاتش یعنی اونی که قصد کرده، بلعرضش اون که اتفاق افتاده. اینا در تفسیر، در تفسیر بذات و بلعرض تو علت قایی باید حرفی بزنیم، تو علت فاعلی باید حرف دیگه بزنیم. اینا مثل هم نگیرید.
این مثال نید، مثال ظاهرم بلغرض که شما فرمایید، این نکته تو قرضشه نه بلعرض بودنش. وقتی این طرف بیرون پیاده روی میکنه برای صحت، اعتماد رفیقش هم میبینه، علت دیدن رفیقش پیاده رویه، کسی منکر نیست. ولی اینکه قرض باشه، این یه خورده محل تأمله. یعنی شما از این ور میاد بر ما میگیم که این آقا برای صحت پیاده روی کرده، بله علت قایی هم هست، علت تمامیه، اما رفیقشو دیده، این دیگه اتفاقی صورت گرفته، هیچ قصدی هم نکرده، هیچ قایتی نبوده، چرا ما قرض بخوایم دام بریم رو؟ بله ولی ولو علت دیدن رفیقش همین پیاده روی بوده،
علت بله. اشتباه نکنید بین قایت و علت قایی. این پیاده روی علت شده برای دیدن رفیق، و دیدن رفیق غایته نه علت غایی. علت غایی اونیست که از اول تو قصد این فاعل وجود داره.
خب
اجازه بدی، علت غایی اونیست که تو قصدش وجود داره. اگر اون گنج رو قصد نکرده، این علت غاییش نیست. علت غایی باید محرک باشه.
صحت
بله، صحت بله، ولی این گنج علت قایی نیست. چرا؟ چون تو تصورش نیومده. بله قایت هست، قایت اتفاقی هست و بر فعلش مترتب شده. پیاده روی علت شده برای دستیابی به گنج، اما دستیابی به گنج غرض او نبوده، غرض او صحت بوده، ورزش بوده، تفریح بوده، امثال ذالک. اون باید تو ذهنش بیاد که محرکش بشه، چون علت قایی باید وجود ذهنی داشته باشه. اگر شخصی اصلا تصور نکرده رسیدن به گنج رو، این علت قاییش نبوده، علت قایی بلرزه.
اینجا جایی این محرکه که میشه کرد اینه که من میگم محرک من علت قایی منه، این کنجا درسته دیگه. محرک من صحت علت قایی. حالا من یه محرک دیگری دارم که بلواسطه و مجازه، این تصویر داره اصلا؟
نداره دیگه، تا قرار تا تصور نکنه علت قاییش نمیشه.
تصور میکنه بله، من اینو خواهم میگم، تصویر داره که من تصور کنم علت قایی رو ارادش کنم.
تصور بکنه، تصور کنی امید داشته باشه، امید داشته باشه به گنج برسه. نه این کار نیست.
نه حالی گنج رو مثال نزنیم، میگه من پیاده میرم چون برای صحت، خب این علت قایی منه، به ذاتم است. اما آیا تصویر داره که من حالا که پیاده میرم چیزای دیگری هم به دست میارم که اونها به واسطه پیاده روی دستم میاد و اراده میکنه از همین الان؟ اینا میشه بالمجاز، نه اینکه من رفیقام تو رو بنو گنج به دست بیارم. میگم از که پیاده روی میکنم، اتفاق فلان همیشه تا اونطور تا اینترنت تا چند تا آثار برای اون علت اولیه، علت به ذات قایم من مثال میزنم. آخ اینا میشه بالعرض ظاهره، نه اینکه من اصلا هیچ اراده نکردم و هیچ محرکی نبوده دیدن رفیقم یا پیدا کردن گنج که تحریکی صورت نگرفته، اتفاقی است.
اون خسته شدن اگر به اون معنا که شما میفرمایید بگیم، اون میشه قایت، نمیشه علت قایی.
ببینید یه ذره فکر کنید که شاید ابن سینا داره درست میگه، شاید یه ذره حالیش میشده، یه ذره اینطوری فکر کنید ببینید چی میخواد بگه، بعدن اشکال کنید. شما از اول برای ابن سینا دارید اشکال میکنید.
مثال حضرت عالی از اون مشکل نه، اصلا کلام ابن سینا بر ما روان روانه، تقریر هزتاری ما اشکال داریم. من الان میگه خواهم متن ابن سینا رو توضیح بدم، همون چیزی که میفهمم تغییر هزتاری مناقشه برانگیزه.
الان من میگم شما اینو
نه الان بزنیم همین
حرف ابن سینا رو سوزم.
الان همین مثالی که از من پیاده میرم صحت میشه غایت من، علت محرک منه صحت من. اتفاقا میگم من اگر صحت نبود، یعنی پیاده روی باعث صحت میشه، من پیاده نمیرفتم، اما این صحت محرک میشه. حالا که پیاده میکنم اتفاقا فلان چیزا میبینم، فلان مغازه رو میبینم، فلان کارو انجام میدم وسطش، این هم علت من، اما به تنهایی محرک من نیستن. با واسطه اون که من صحت رو میخوام استیفا کنم، اینها محرک من میشن، چون صحت رو. خب اینا میشه بلعرس. حالا این درست هست یا
نه؟ نه اینم هم به ذاتی، اینا که شما میفهمید به ذاتی،
ولی خودشون محرک من نباشن.
بله محرک هستن،
محرک نیستن. هم
چرا جزء محرکن؟ شما این کار دارید میکنید. ببینید برای صحت را میافتم، غرض اصلیم اینه، اونام غرض من هستن، به صورتی که اگر اونهام نبودن، یعنی تو راه نمیتونستم فلان مغازه رو ببینم، اونام نبودن برای صحت میرفتن.
ولی اگه
صحت نبود نمیرفتن، ولی در هر صورت اونام محرک شما هستن، منتها محرک بسیار ضعیف.
نه بلعرزن، نه محرک ضعیف، چون اصلا محرک نیستم.
بلعرز یعنی چی؟
یعنی به واسطه اون صحت.
آخه بلعرز اینجا منشون نیست که شما دارید میشه. بلعرز منشون
اصول هست همینطوریه.
بله.
اصول همینطوریه. طرف قصد اصلیشون واجب اصلیه، ولی خب
در مقدمه واجب میشه. در ذهنش هست. غرضش همون واجب اصلیه. مثل اینکه اینجا جواب من غرضم از راه رفتن سلامت باشه، ولی میدونم خستگی هم داره، یعنی دوتاشو قصد میکنم، قبول میکنم خسته بشم، پس غرض اصلی میشه سلامت و غرض ثانوی میشه اینکه خسته بشم که به اون سلامتم برسم. یعنی اون غرض دوم منه، یعنی میدونم به اون هم خواهم رسید. یعنی
میشه علت بسات
نه آقا، اشکالی که آقا، اشکالی که الان
به تغییر از سالی
هست، علت بلعرز یعنی چی آقا؟ بفرمایید، اشکالی که آقا به تغییر از سالی هست نه که اینها محرک به ذات، اینها خودشون همه علت به ذاتن، شکی نیست. خود همین علتی که باعث میشه من برم بیرون غیر از صحت، همه اینها محرک به ذاتن. اما در همین مثال، در همین مثال من خودم با این محرک ها بیرون نمیرم، یعنی بر من نمیتونن علت بشن، اما با اون علت، اون صحتی که استیفا میکنم، اینها رو هم حاصل میکنم. بذات در همین مثال اینها علت به ذات نیستن، ولی اون که خودشون هر کدوم محرکایی هستن که میتونه علت به ذات بشن، حالا ضعیف یا قوی.
علت به ذات یعنی آنچه خودش علت است، خودش علت قایی است. علت بالعرض یعنی اونی که خودش علت قایی نیست، چیزی دیگه علت قایی است. این معنای علت به ذات و علت بالعرض. وقتی من را میرم، علت قایی و غرض من سلامته، خستگی غرض من نیست. پس اونی که خودش غرض من است سلامت است، خستگی خودش غرض من نیست، چیزی دیگه غرض منه. اینایی که حاصل میشه اینا میشن علت بالعرض، یعنی غایت بالعرض، یعنی مقصود بالعرض. نه مقصود بالعرض معنیش اینه که مقصود ضعیف، مقصود بالعرض یعنی اونی که مقصود نیست، اونی که مقصود نیست ولی پیش میاد.
مقصود اینجا
این معنی بالعرض. اگه شما معنی دیگه میخواد بر بالعرض بذارید، خب یه اصطلاح دیگه میشه، کسی هم با شما درگیر نیست. این بالعرضی که ابن سینا میگه اینه، مثالش هم اینه. بله بله، یعنی اونی که مقصود من اونی که مقصود من نبوده. من از اولی که وارد این بحث شدم همینه دارم میگم که مقصود من نبوده ولی اتفاق افتاده. این میشه غایت بالعرض، علت غایی بالعرض. علت فاعلی بالعرض یه چیز دیگه است، علت غایی چیز دیگه است. اینو چند بار عرض کردم، مطلب مهمی هم است. در این چهار تا علت بلعرزش هر چهار تا به یه معنا نیست. بلعرز در مبدا فاعلی یعنی اونی که خودش فاعل نیست، فاعل با واسطه است مثلا، اون میشه بلعرز. اما قائی میگه اصلا خودش غرض نیست، غرضی است اتفاق افتاده.
آقا رو همین کلام از سوالی دو تا تاب دو تا معنا داره. همین فرمایش از سوالی که من صحت رو قصد میکنم اما خستگی، لباس پوشیدن، ندارم بیرون رفتن، حالا ندارم چیزهایی که در خیابان میبینم رو قصد نکردم. اینا رو شما فهمید بالعرضه. درسته؟ تا اینجا
اینا غرض نیست دیگه. اینا غرض من نیست.
غرض بالعرضم نیست.
غرض بلرزه این غرض من نبوده.
میدونم غرض بلرز که هست.
غرض بزاد یعنی خودش غرض من باشه.
صحت فقط غرض بزاده. میخوام عرض کنم که تمام آثار و جوانب اون کاری که من انجام میدم که خودش رو خود اون کار من اراده کردم میشه غرض بزاد. آثار و جوانبش بلرز. مثل اینکه من باید لباس بپوشم، مثل اینکه عرق میکنم، مثل اینکه خسته میشم، مثل همسال اینها. اینا غرض. ولی این مثالی که من تو راه گنج میبینم یا رفیقم میبینم، این که ظاهرا یه غرض بلرز نیست. اینم هست. خب چون این تاب هر دو رو داره. من میگم چون میخوام یه کار رو اراده کردم، آثار و جوانبش رو اراده نکردم، بلعرض اراده کردم. اما اینکه اتفاقا یه چیزی من ببینم که دخیل در اون اراده اولیه من نبوده، فهمش از سال تاب هر دو رو داشت. حالا من این تا اینجا
پرمشتم علای حال این دیگه. ببینید من به اندازه تواناییم توضیح دادم، بیش از اینم از این توانایی ندارم دیگه. چی بگم؟
آجا مقصود بلعرز شد قایت دیگه، درسته؟ فرمایش شما
مقصود بلعرز، مقصود به ذات هم میشه قایت، مقصود بلعرز هم میشه قایت. محرک ببینی کدومه، کدوم محرک اون میشه علت قایی. علت قایی من چی بوده؟ همین بوده، بقیهش علت قایی نبوده. اگر اتفاق بیفته میشه علت قایی بلعرز. بله چرا ممکنه 10 تا غرض داشته باشه شخصی همش میشه علت قایی؟
اگر غرض اصلی باقی مثلا به تبع اینها سرعت پیدا کنه،
به تبع یا بلعرز؟
بلعرز
بلعرز با به تبع فرق میکنه. بلعرز باشه یعنی مقصود نبوده، یعنی مقصود نبود. اگه به ذات باشه خب خودش مقصوده.
مقصود نبوده برای آقایانم ظاهرا روشن نیست. این تاب هر دو رو داره که من عرض کردم.
ببینید یه مثال دیگه بزنه. خداوند شرور رو اراده کرده یا نکرده؟ شرور اراده کرده یا نکرده؟ غرضش از خلق باران چی بوده؟
رحمت بوده.
غرضش خیر بوده. شر قرض او نبوده، ولی عالم به شر هست، عالم به شر هست، ولی او قرضش نبوده. یعنی به خاطر سیل بارون نفرستده، یه وقت میخواد عذاب کنه، بله اونم شر نیست، اونم شر نیست، اونم خیره، همه جا خیر قرضشه. من یه نه، این شر اتفاقی پیش آمد، خدام باش عالمه ها، ولی قرض نبوده. همین که قرض نبوده میشه قرض بلرز.
همین میشه قرض ثانوی. این میشه همینی که الان بندرز.
آخه قرض ثانوی یعنی چی؟ اصلا قرض یعنی چی؟
قرض
یعنی مقصود. آخه مقصود ثانوی یعنی چی؟
خدا شروع
چیزی یعنی خداوند قصد ثانوی داشته به شرور. اجازه بدین خداوند قصد ثانوی داشته به شرور. یا قصد به خیر داشته، اصلا قصد شر رو نداشته، علم به خیر داشت، علم به شر داشته، نه قصد کرده.
همین الان خستگی هم این همینه.
من گفتم خیلی خستگی این همینه داشت.
یه جمله از آقای مخوام بگم، شما این تعبیرتون خیلی عامه، لذا مختلف فهمیده میشه. شما فرمایید اون قرض از اینکه اون قاید نباشه، همین این نباشه یعنی چی؟ انا سوالات ظاهرا آقا همین
هر چی محرک من بود میشه علت قایه به ذات.
بس
اگر محرک نبود ولی من عالم بودم، بس محرک من نبود میشه بلرز. تموم شد دیگه، خیلی بحث نداریم. من عزم میکنم اینو دارم از اول میگم، عیب نداره این بحثا، یه خود وسیع‌تر میشه، اما اون نکته اصلی رو شما دقت کنید. مقصود باید باشه، مقصود بود میشه علت بذات، میشه علت بذات، یعنی علت قایی بذات. مقصود نبود میشه بلرز، ولو معلوم باشد.
مقصودهای بین راه نهایی رو اون وقت چی بهش میگید؟
اونا هم عیبی نداره، اونا هم غرضن، اونتا غرضای نهایی نیستن، اون مقصودای بین راهی هم غرضن. نه اونا به ذاتن، اونا هم به ذاتن، مقصودای بین راهی هم به ذاتن، مقصود نهایی هم به ذاتن. آن چه مقصود باشد به ذاته، چه حالا بین راهی باشه چه نهایی باشه، اونی که مقصود نیست ولو معلوم چه مجهول فرق نمی کنه، مقصود نیست میشه علت غایب الارض. یه فعل ممکنه چند تا علت غایی داشته باشه. علت غایی نهاییشه چیه؟ علت غایی بین راهیش هم ممکنه چند تا باشه.
ما خلق تو جن و الانس که میگن لیعرفون، اون چیه الان آجابا؟
اون شاید علت غایی نهایی باشه. علت غایی نهایی هم
بزاته؟
بله بزاته. البته اون علت غایی برای خدا نیست، علت غایی برای خدا خود ذات خداست، اون علت غایی برای مخلوقاته، یعنی برای انسانه. خدا انسان رو آفرید به خاطری که انسان به معرفت خدا برسه، نه خدا معروف بشه. خدا نخواست بگه من معروف بشم که معروفیت مطلوبش باشه، خواست که انسان معرفت پیدا کنه. یعنی علت غایی خلق انسانه، علت غایی خود خالق نیست، علت غایی خود خالق ذات خودش. به نظرم میاد که ما در منطق بیش از فلسفه در باره علت بحث کردیم. و کسهل اثبات انهو یمشی قبل تعام و هوا من باب المبدع تمامی. چون من بالعرزش هم گفتم میخونمش، و هم ملتی بالعرز به وقت کار ندارم. دو دقیقه هم نبیشتر خونده میشه. و هم ملتی بالعرز، اما اون علتی که بالعرز باشد در مبدع فاعلی مثل زوال ستون که علت هست برای انهدام حائط. زوال ستون، دعام یعنی ستون، که علت هست برای انهدام حائط. در کجا علت هست؟ فی اعطاء المبدع الفاعلی. اونجا که میخوام مبدع فاعلی رو عطا کنم، اگر زوال ستون رو عطا کردم، من علت بالعرض رو عطا کردم. اگر سنگینی سقف و یا دیوار رو عطا کردم، علت به ذات رو عطا کردم. این مثال برای اول. دومی، کل حدیدیه لعکس شبه فی اعطاء المبدا العنصری. آهن بودن برای منعکس کردن شبه در اونجایی که میخوام مبدا عنصری رو عطا کنم، اونجایی که میخوام علت مادی رو بگم. اگر آهن رو مطرح کردم، این آهن میشه علت مادی منطبع الارض، اون سقالت میشه علت مادی منطبع ذات. سوم، و مثل و کون زاویه، و مثل کون زاویت الواقعت علی الخط القائم من الخط الموازی للخط المقوم علیه قائمتن. قائمتن خبر کونه. بعد تقدیر بگیرید که این کونی که گفتیم علت است برای معلولی که عبارت است از کون الخط عمودن. عبارت توجه میکنی چطوری در منو میکنه؟ مثل کون زاویه کذایی قائمتن. این مجموعه علت چیه؟ علت است لکون الخط عمودن. اینجا لکون الخط عمودن یک تقدیری میگیریم، میگیم چه علت هست لکون الخط عمودن، چه کون الخط عمودن بشه معلول. عمود بر چی؟ عمود بر اون مواسی. کون زاویه‌ای که واقع است علل خط قائم، این خط قائمی که زاویه درست میکنه دیگه. یه خطی شما دارید رو زمین گذاشتید، مثلا افقی گذاشتیش رو زمین، یا حالا مثال به اینجوری بزنیم، یه خطی رو عمود کردید بر سقف این اتاق. حالا میخوام بیان کنیم که اون خط بر کف اتاق هم عموده، چون کف با سقف موازیه. اینطوری تصویر کنیم خود راحت تر فهمیده میشه. وقت زاویه‌ای که واقعی می‌شود بر خط قائم، یعنی زاویه‌ای که بر اون خط عمود بر سقف واقعی می‌شود که دو طرف این خط واقعی میشه، زاویه قائم است. این عبارت ابن سینا رو من با همون کف و سقف و خط عمود بر سقف توضیح میدم. زاویه‌ای که واقع است بر ستونی که قائم کردیم روی سقف، این زاویه ساخته میشود از جانب خط موازی، یعنی از جانب کف که موازی است با خط مقوم علیه، یعنی موازی است با سقف. زاویه‌ای که بر روی خط قائم تشکیل میشه، بر اون ستونی که رو سقف گذاشتیم تشکیل میشه، از ناحیه کفی که موازی است با سقفی که مقوم علیه اون ستونه، این زاویه که روی خط که به توسط خط قائم روی خط موازی حاصل میشه قائم است. برای این که این رو دلیل قرار میدیم که پس خط بر کف هم عمود است، همونطور که بر سقف عمود است، همونطور که این ستون بر سقف عمود است بر کف هم عمود است. چرا؟ چون بر کف هم داره زاویه قائمه میسازه. این قائمه بودن رو دلیل بر عمود بودن میگیریم. قائمه بودن صورت عموده. پس شما دارید علت سوری رو علت میگیرید برای معلول، یعنی برای عمود بودن. فی اتال مبدأ سوری. روشن شد دیگه، عبارت معلومه. همون که از خارج هستن دو خط موازی هستن، شما یه خطی رو عمود میکنید بر یکی از این دو موازی ها، این عمود است بر موازی دیگر. دلیلش هم اینه که همونطور که بر اون موازی اول زاویه قائمه درست کرد، بر این موازی دوم هم زاویه قائمه درست میکنه. مثال بعدی، و کل کلال للمشی قبل الطعام اول اصول علا کنز. داره را میره تا قبل از طعام خسته بشه. حالا مثلا فرض کنید به امید این که بیشتر بخوره، یا داره را میره تا ظفر پیدا کنه بر کنز. اصول در اینجا منه ظفر پیدا کردن، دستیابی به گنج. اینا هیچ کدومش غرضشون نیست، نه خستگی غرض اوست، نه دسترسی به گنج پیدا کردن غرضشه، ولی خب پیش میاد. میگیم علت قائیس به غرض. این فی اثبات مبدع تمامی. در اونجا که میخواد مبدع تمامی رو اثبات کنه اگر کلال گفته بشه یا اصول علاکنز گفته بشه میگیم علت تمامی بالعرضه، اگر سلامت گفته بشه میگیم علت تمامی به ذات. دقت کنید ابن سینا در علت فاعلی چه بالعرض چه به ذات وقتی میخواست مثال بزنه با کاف آورد. در بزاد گفت فکر سقل، در برز گفت فکر زوال دامه. در علت انصری هم کاف آورد، در بزاد گفت کس قاله، در بلعرز گفت کل حدیدیه. در علت سوری، در علت قایی هم کاف آورد، در بزادش گفت کس ها، در بلعرزش گفت کل کلال. ولی تو علت سوری مثل آورد، در به ذاتش گفت مثل کون زاویت، این در بلعرزش گفت مثل کون زاویه. فقط در علت سوری مثل آورد، در هر ستای دیگه کاف آورد. و این نشون میده که فرقی رو بین اون ستا و این یکی قائل بوده. ولی همه جا کاف میابودی، همه جا مثل میابود. اگر شاید کسی دیگه بود میگفتیم خیلی رعایت نشده، یه جا گفته مثل، یه جا گفته کاف. ولی مثل ابن سینا اینطور نیست، اون کارش دقیقه. بنابراین باید ببینیم که چرا در علت سوری مثل آورده. من میخوام ببینم تو قبلی هم همین کار کرده یا نه. تو قبل این کار نکرد، یعنی که اونجا که علت قریبه و بعیده رو ذکر میکرد این فرق رو نذاشت. بله اونجا همه رو یک نباخت گرفت، چه در قریبهش چه در بعیدهش، اینجا تفاوت میذاره. یه کار دیگه هم تو علت سوری کرده، هم در بذات معلول رو تعیین کرد، گفت اثبات کند خط عمودن، هم در بلعرز معلول زکت گفت کند خط عمودن. ولی در بقیه چرا؟ در اون اولی هم لن هدام الهائد گفت معلول ذکرت، پس این خب همه جایی نیست. ولی اون مثلش رو توجه کنید، تفاوتی وجود داره بین در علت سوری که ایشون به خاطر اون تفاوت مثل آورد. یادتون باشه در مادی و سوری هم تعبیر به با کرد، در فاعلی و قایی هم تعبیر به من کرد که اون رو توضیح داده. یه تفاوتی هست که شاید تو جلسه بعد بهش برسیم اشاره کنم انشالله. صورت وجودش مقارن با وجود معلوله. یعنی وقتی صورت حاصل میشه جسم حاصله، اون معلول حاصله. در فاعل و غایت و ماده اینطور نیست. خود ایشون به این تفاوت بعدن اشاره میکنه. عرض میکنم تو جلسه بعد اگر برسیم انشالله میخونمش. بعید نیست به این مسئله ایشون اشاره داره، به خصوص که بعدش هم میبینید معلول ذکر میکنه. یعنی آمدن صورت همان، پیدایش معلول همان. ماده ممکنه زودتر به وجود بیاد، صورت نیاد. در بسیار جاها هم اینطوره، حالا در بسیار جاها نگیم، بلکه در بعضی جا اینطوریه که ماده میاد صورت نمیاد، صورت بدن میاد. در ماده های ثانیه همینطوره دیگه، ماده میاد صورت نمیاد. نطفه هست، انسان نیست. فاعل هم همینطوره، ممکنه فاعل بیاد معلول نیاد، مگر اینکه فاعل علت تامه باشه، وقت معلول پشتش میاد. ولی فاعل به ما و فاعل ممکنه بیاد معلول نیاد. غایت هم همینه. غایت، البته غایت رو با صورت ایشون بعدن در بعضی جاها یکی میکنه، در بعضی امور، این رو انشالله میخونی. ولی علی حال غایت مؤخره از معلول، یعنی از فعل. اما صورت پیدایشش با پیدایش فعل یکیست، هیچ تأخیری هم نداره. شاید ابن سینا به این نکته نظر داشته، علل خصوص عرض کردم که پشت سرش معلول هم ذکر کرده، یعنی میخواسته بگه تا این صورت آمد معلولم میاد. بالاخره یه تفاوتی بین این مورد و اون سه مورد دیگه میدیده که این چنین تعبیر مختلفی آورده. تفاوت شاید همین باشه، شاید هم یه تفاوت دیگه باشه که به ذهن ایشون بوده. باید فکر کنیم ببینیم میتونیم استخراجش کنیم یا نه. و علم ایزن دیگه بمونه برای جلسه بعد. توجه کنید اون اول بحث امروز که تقریبا خط دوم از این فصل بود، عبارت اینطور بود: و شدتو فی جواب طلب لمه هم فلانون، که گفتیم شرح بخونیم یه جور دیگه بخونیم. نسخه رو دیدن که به جای شدت سده داشته، و سدتو فی جواب طلب لمه هم فلانو، و این نسخه خیلی خوبه دیگه، احتیاج به توجیهات نداریم. سده یعنی بستگی، یعنی مسدود شدن. بعضی از منافذ مسدود میشند، حرارت جمع میشه و باعث بالا رفتن حرارت غریزی بدن، یعنی عروض تب میشه. پس عبارت اینطور معنا میشه: کسی میپرسه چرا فلانی تب کرد، میگیم چون مبتلا به سده شد، یعنی بعضی منافذ بدن بسته شد. خب اول باید میگفتیم که چون عفونت پیدا کرد، بعد او میپرسه چرا عفونت پیدا کرد، میگیم چون سده حاصل شد. سده میشه علت بعیده، عفونت میشه علت قریبه، هما هم که میشه معلول. خب اگر نسخه سده رو در اینجا داشته باشیم دیگه احتیاج به توجیهات نیست، خیلی نسخه خوبیه و عبارت هم درسته.